دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 20 از مرحله علم و ثروت که تو مرحله 3 هستیم در خدمتون هستیم. ایشالله امروز بتونیم یه جلسه خیلی خوبی رو با همدیگه برگزار کنیم. من قبل از اینکه بریم وارد تستا بشیم یه توضیحی رو بدم بچه ها. دوست دارم که این موضوع رو خوب درک کنیم، یعنی خوب حس کنیم که اگر من توی این کلاس هستم، اگر من تو دوره هستم و دارم این مطالب رو گوش میکنم، یه چیزی رو پس ذهنتون داشته باشید. موضوع اصلی تو کلیت رسیدن به خواستت. خواستت حالا چه بخش مالی، تحصیلی، کاری، روابط یا حتی داشتن احساسهای خوبه. برای خیلی از ماها جا افتاده که ما مثلا اگر من به فلان موقعیت، به فلان آرزو، به فلان خواسته نمیرسم به خاطر اینه که نمیشه یا راهشو بلد نیستم یا هر چیزی شبیه این. بچه کلیت کار اینه که وقتی من دارم این مباحث رو باهاتون در میون میذارم، من دارم فقط سعی میکنم یه کاری بکنم. این موضوع رو بدون، موضوع اصلی فقط دست توه. تو نمیخواستی پولدار بشی، تو نمیخواستی ازدواج کنی، تو نمیخواستی موفق باشی. چرا؟ چون ازدواج، پولدار شدن و موفق شدن بازدارنده داره، یعنی توش مقاومت داریم، چون توش حرفای خوبی نشنیدیم. این من دوباره یادآوری دارم میکنم بهتون که بدونید الان افرادی که اینجا هستن افراد ناتوانی نیستن. موضوع به خدا قسم ناتوانی نیست، موضوع به خدا قسم نشدن نیست، موضوع والله قسم فقط یه چیزیه، من نمیخوام. و ما الان تو این جلسات داریم صحبت میکنیم که تو نظرتو عوض کنی و بخوای. فقط کلا ماجرا اینه. اینکه بعضی از آدما یا بعضی از دوستان دنبال اینن که کی من نتیجه میگیرم، زمانی که تو انتخاب کنی که این موضوع رو بخوای. فقط نخواستن و خواستنه، بقیه مباحثش خود به خود اتفاق میفته. الان من دارم سعی میکنم توی این مباحث تو رو متقاعدت کنم که تو بخوای، بخوای پولدار بشی. اما برای ببین، تو برای اینکه نخواستی پولدار بشی هزاران دلیل داره کودکت. اگر پولدار نخواستم بشم به خاطر این بود که نمیخواستم از راه خدا دور شم، نمیخواستم آسیب ببینم، پولدارا در معرض خطر هستن، فلان فلان فلان، چیزای منفی شنیده بودی و تو انتخاب کرده بودی، یعنی تو میخواستی که فقیر بمونی. اگه الان یادت نمیاد، ولی امروز علم اینو ثابت کرده، آنچه که در شما داره به صورت رفتاری انجام میشه در ضمیر ناخودآگاهتون حک شده تصمیمش و اون تصمیم داره اجرایی میشه. ما الان اصلا توی بعضی از بچه‌ها وقتی تو دوره هستن فکر میکنن ما داریم یه سری مباحث عجیب غریب و فضایی و قانون جاذبه‌ای و باب خدا، اصلا اینا نیست. والله قسم وقتی یکی یه چیزی رو میخواد که داشته باشه بهش میرسه. هیچ مقاومتی هم تو دنیا وجود نداره. اگر مقاومت که خیلی اسمش رو میذارن سنگ کائنات، به خدا قسم اگر میبینی تصمیم گرفتی بیپول بودی سالها، حالا تصمیم گرفتی پولدار بشی، اگر میبینی مقاومتی به وجود میاد تو شرایط تو اتفاقا، این مقاومت های کائنات نیست، این سفارش های قبلی توئه که بازخوردش داره برمیگرده و تو باید با اونا مواجه بشی مسئولیتشو بپذیری، باشون آشتی کنی، از بین میرن به همین راحتی. یعنی اینجوری نیستش که، یا مثلا فکر کنی یه نفر حال بد رو انتخاب کرده بود و میخواست به عنوان مظلوم نمایی باهاش باج بگیره از مردم، یعنی قیافش رو غمگین کرده بود، صورتش رو یه جورایی به هم ریخته کرده بود، یه حالت قربانی به خودش گرفته بود، با این حالت میتونست بهترین توجه ها رو بگیره، میتونست احساس کرده بود که اینجوری میتونه نیازهاش رو برآورده بکنه، برای این تو مظلوم نمایی گیر کرده بود، تو من بیچاره گیر کرده بود، حالا تصمیم میگیره زندگیشو عوض کنه، میخواد حال خوبی داشته باشه، میخواد شاد باشه. این سنگ کائنات نیستش که تو رو غمگینت میکنه، یا یه سری اتفاقی مثلا تو همون فاصله که تصمیم میگیری شاد بشی، بلا فاصله دو نفر میان بهت بی احترامی میکنن، دو تا خبر بد میشنوی. اینا برای دنیا نیست، اینا برای کائنات نیست، اینا موضوعات خود توئه، سفارشات قبلیته. تو سفارش داده بودی آقا من غم بیشتری رو میخوام برای رسیدن به اهدافم. اهدافم چیه؟ میخوام به مردم، از مردم توجه بگیرم. من اگر غمگین باشم، من دیدم وقتی غمگین هستم قیافه چون باطمه به خودم گرفتم، این جستو دارم و مظلوم هستم، مردم بیشتر بهم توجه میکنن، کسی اذیتم نمیکنه. هر وقتم چیزی رو میخوام که حقم نیست، به زور مردم برام انجام میدن، میگن گناه داره این بیچاره است. بعد به خاطر این سفارش زیاد داده بودم به دنیا، اون سفارش ها داشت مهیا میشد دوباره بیاد تو زندگی من. حالا یه دفعه از یه جایی به بعد، از یه تاریخی به بعد تصمیم گرفتم شاد باشم. برای شاد شدن دیگه من سفارش قبلی ها رو نمیخوام، من شادی بیشتر میخوام، خبرهای خوش میخوام، اتفاقای خوب میخوام، آدمای سالم میخوام بیان تو زندگیم. این سفارش های جدیدم، سفارش های جدیدی که دادم تا حاضر بشه بهم برگرده، من فعلا باید از اون سفارش قبلی ها استفاده کنم. حالا هر چقدر با اون سفارش قبلی ها آشتی باشم، جنگ نکنم، نگم این دیگه چیه تو زندگی من، الان دیگه این بی احترامی رو که دیگه من جذب نکرده بودم، این خبر بعدی که دیگه من اصلا بهش فکر نکرده بودم که آقا شما سفارش داده بودی من میخوام تو تنش قرار بگیرم، دیگه حالا با چه خبری، با چه اتفاق، با چه توهینی، توسط چه کسی به تو این احساس باید برسه، اون دیگه با دنیاست. تو چیزی که خواستی اینه که آقا من تو استرس باشم، حالا چه جوری دنیا باید تو رو بترسونه، اون خودش فکر میکنه با سیستمی که داره، هر بار به یه شکلی تو رو مضطربت میکنه. پس سفارش های جدیدی که میدی بلافاصله در جا بر نمیگرده به سمتت، تو از سفارش های قبلی تغذیه میکنی تا سفارش های جدید کامل بشه بهت برسه. تو زمانی که این کارم که ما میکنیم، مثلا من قبلا سفارش داده بودم بدبختی میخوام، الان دیگه سفارش دادم خوشبختی میخوام. من تازه دارم سفارش میدم خوشبختی میخوام، بدبختی هایی که قبلا سفارش دادم بهم بر میگرده. اگر میخوای ادامه پیدا نکنه، طول نکشه، سریعتر به نتیجه برسی، با بی احترامی های قبلی، با توهین شدن های قبلی، با اخبارهای قبلی که الان داره بهت میرسه، اینا رو قبلا سفارش دادی الان داره بهت میرسه، باشون آشتی باش، حساسیت تو ازشون بردار و اینو بدون که اینا به زودی تموم میشه. اگر تو این شکلی که من میگم بهش نگاه کنی، اگه بخوای مثلا از اون رفتی تمرین کردی، سفارش ها خوب میخوای بدی، یه دفعه یکی میاد از راه میرسه به توهین میکنه، بعد میگه ای بابا من مثلا دو ماه دارم تمرین خوب میکنم، این چی بود الان وسط زندگیم، بخوای روش زوم کنی، بخوای تحلیلش کنی، بخوای باش بجنگی، بخوای روش اسم بذاری، بخوای نمیدونم یه مقاومت ایجاد کنی، این ادامه دار میشه. هر چقدر بیشتر پذیرش داشته باشی نسبت به اتفاقاتی که الان داره برات میفته، به همون اندازه حساسیت نداری، اونا میان اثرشون رو میذارن، سری میرن، دیگه تکرار نمیشن. موضوع اصلی ما اینه که دوباره تکرار نشن. پس من دارم سعی میکنم بهت بگم با مخصوصا این مبحث در مورد عزت نفس، چون این ریشه اصلیه. اول من باید تصمیم بگیرم. ببین بچه، شما اگر به یه بچه 4 ساله 5 ساله نزدیک بشید، یه 2 روز باش وقت بذارید، دقیقه حتی پدر اون فرزندی، مادر اون فرزندی، اگر مثلا بچه هم که نداری، بچه های کوچیک 4-5 ساله رو خواهش میکنم ازتون یکی 2 روز براشون وقت بذارید، باهاشون وقت بذارید، بعد بذارید اونا خودشون رو زندگی کنن، شما خوب نگاه کنید، اون موقع بهتر میفهمی اندیشه هاشون تو چه لولیه، نگاهشون تو چه سطحیه، برداشت ها و استنباط هاشون از اتفاق و محیط و شرایط چه چیزاییه. بعد اون موقع بهتر میتونی خودت رو در 4 سالگی درک کنی. موقع بهتر میتونی بفهمی که اگر من الان دارم سعی میکنم متقاعدت کنم که انتخاب دیگری داشته باشی، این حرف یعنی چی. باید بپذیریم که من در دوران کودکی زندگی خوب رو نمیخواستم. شاید 1% شنیدم زندگی خوب در این دنیا باعث میشه که تو از نمیدونم چیزای خوب خدایی و الهی دور بشی. شاید این فکر رو کردی. من خودم این تصور رو داشتم. من همیشه برداشت اشتباه کردم، گفتم این دنیا باید رنج بکشم که اون دنیا برم بهشت. بعد من اندازه این دنیا با اون دنیا رو، چیزی که برداشت کرده بودم، این دنیا اندازه به هم زدن اون دنیا میلیاردها میلیارد سال طول میکشه. پس عاقلانه اون روزها با دیدگاه اون روز من تو 4 سالگی 5 سالگی عاقلانه تصمیم گرفتم که این دنیا همش رنج بکشم. پس من انتخاب کردم رنج کشیدن. هر روز هر بار به هر شکلی که میشه دنیا یه رنجی رو برای من ایجاد میکنه که به سفارش من آری بگه، پاسخ بده. پس بعد اول قبول کنیم اگر من الان بی پولی رو دارم تجربه میکنم، والله قسم این دنیا این شکلی نیست به زور چیزی رو به تو بده. من بی پولی رو انتخاب کردم. نگاه به خیلی از آدما نکنید که سواد دوران کودکی خودشون رو ندارن. بچه خیلی از آدما، من دیروز همین امروز هم دوباره یه بنده خدایی اومده به من گفت، وقتی من در مورد گفتگوی درونی صحبت میکنم، وقتی من در مورد اون هویت‌های درونی صحبت میکنم، یه نفر اینا رو شنیده بود، یه سر تکون میداد. من فهمیدم که میفهمه من چی دارم میگم در کلیت آدما. بعدن نشسته بودیم پیش یه بنده خدای دیگه، این داشت، این دوستمون که من براش صحبت کرده بودم از گفتگوهای درونی، از کاراکترها. حالا من خودم یه شخصیتی دارم، وقتی دارم در مورد گفتگوهای درونی صحبت میکنم یه جور حالت طنزآمیزش میکنم، یه جور بهش تصویر میدم، تو حرفام تصویر میسازم طرف که کاملا متوجه بشه که من دارم از کی صحبت میکنم، از چی داخل ذهنم صحبت میکنم. بعد چند بار برای این که صحبت کرده بودم هم تایید میکنم، فهمیدم که میفهمه من چی دارم میگم. امروز داشت برای یه نفر دیگه جلوی خود من تعریف میکنم، میگفت این تو ذهنش یه شخصیت‌های مختلفی داره، بعد این شخصیت‌های مختلف یه جورایی حرف میزنن فلان. بعد من یه نگاه کردم گفتم این بنده خدا برداشتش این بود که من دیوونم، این بنده خدا برداشتش این بود که این چیزها فقط داخل ذهن منه، فکر میکنه اصلا داخل ذهن خودش نیست. موضوع اینجاست که من اون چیزایی رو که دارم میگم در مورد گفتگوهای درونی، هویت‌هایی که گرفتیم، والد مستبدمون، صحبتایی که میکنن، اون نیتایی که دارن از گفتگو کردنش، تمام اینا رو من مهندسی دارم میکنم، فهم میکنم مال من بوده. یعنی چنان دکمه انکاری رو زده که اصلا این چیزها رو به خودش نمیگیره. و جالب اینجاست که دقیقا اون چیزی که من از این بنده خدا میدونم خیلی شدید گفتگوی درونی داره، خیلی شدید. اصلا باعث تمام ناکامی های زندگیش همین مسائله. ولی داشت با ذوق و شوق برای اون یکی تعریف میکنم، گوره این تو ذهنش یک کسایی باش حرف میزنن. و من میخوام بگم از جمله این دوستان عزیز هیچ قصد و قرضی نبود، دکمه انکار رو زده بود، درونش خودش هم از این مطلع نبود که انکار در این حد که بگه آقا من این موضوعات مال من نیست، من یه چیز دیگم، این مشکل داره، من مشکلی ندارم. اونی که متوجه میشه که به قول اون متنه که میگفت اونی که نمیدونه که نمیدونه تا آخر عمرش باید تو نادونی بمونه. حالا من خلاصش کردم به یه شکل دیگه توضیحش دادم. و ما حداقل اینه که میدونیم یه مشکلی هست. چرا؟ چون وقتی من تو جایگاه اصلی خودم نیستم، همین الان من در جایگاه اصلی خودم نیستم. من اینو بگم تو دلم مونده بود، یه بنده خدایی رو شنیدم، شما هم قطعا شنیدید، یه بنده خدایی مثلا ظرف یه هفته یه دفعه فالووراش رفتن بالا و اینا، بعد پیجش خیلی قوی داره کار میکنه اینا. من به جایی که بیام با اون حسودی کنم اومدم گفتم خب این چه باوری ساخته که اینجوری تونسته بره بالا؟ حالا تو این باور بساز بره بالا. معمولا ما باید اول این کاری که بکنیم این کاره، باید اول ببینم آقا اگه این رفته بالا این یعنی میشه بری بالا. تو چه باوری رو باید میساختی که اونجوری بری بالا؟ پس من به جایی که بیام حسودی کنم، میام نگاه میکنم ببینم من کدوم باورا رو نساختم. در مورد خیلی از آدم ها هم اگر ببینید، خیلی از این مباحث رو مباحث فانتزی میدونن، قانون جاذبه میدونن، نمیدونم تخیلی میدونن. والله قسم قدم به قدم همه اینا رو همه دارن زندگی میکنن، فقط خیلی از آدما از وجود این موضوعات در درون خودش مطلع نیستن. مثل من که الان دارم تلویزیون نگاه میکنم ولی از خیلی از محتویات داخل تلویزیون مطلع نیستم. من فقط از صفحه استفاده میکنم، از فیلمه یا سریاله استفاده میکنم، اما داخلش نمیدونم که چه برنامه های کار گذاشته شده، چه سیستم هایی داره. در مورد آدم هم همینجوری، آدمه داره از خودش استفاده میکنه ولی نمیدونه اصلا داخلش چه. حالش که بد میشه همون آدم، خیلی از آدم های دیگه، برو ازش بپرس چرا حالت بد میشه، نمیدونه، نمیدونه علت رو نمیدونه. ولی بیاد پیش من میگم فیلمو بزن عقب، یکم قبل تو با یه چیزی رفتی تو جنگ، چرا گفتی، چرا مثلا این اخلاقو داشتم، چرا این حرفو زدم، چرا این کارو کردم، چرا این اتفاق افتاده، با یه اتفاقی که افتاده شروع کرده جنگیدن، نپذیرفته. ریشه بیشتر ناراحتی‌های ما به خاطر اینه که ما یه چیزی رو نمیپذیریم، حالا یه چیزی رو یا در درونمون یا در بیرون یا در دیگران یا در اتفاقاتی که افتادن. وقتی یه چیزی که هست نمیپذیریمش حالمون بد میشه. به محضی که بگی طبیعی، حالا اینم بوده دیگه، اینم اتفاق افتاده دیگه، حالا اصلا چیز عجیبی نیستش، وقتی همین نگاه عجیب نبودن ازش برمیداری دوباره حالا آرامش سراغت میاد. خب اینو پس خواستم بهتون بگم که یادمون باشه که اینجا بودن، حضور ما در کلاس به معنای این نیست که ما نمیدانیم و نمیتوانیم، به معنای این است که شما قراره که متقاعد بشید، انتخاب جدیدی کنید. قبلا انتخاب کرده بودی بی پول باشی، الان انتخاب میخوای بکنی، نه به زور، به عبارت تاکیدی هی به خودت گیر بدی، فشار بیاری، بگی من هر روز پول لارتر میشم. نه، من فقط باید کل ماجره اینه، من فقط باید متقاعد بشم. آقا بی پولی و با پولی، قبلا بی پولی رو انتخاب کردم، الان پولداری رو میخوام انتخاب کنم. تو رو خدا به من اعتماد کنید، نمیخواد بدونی چجوری. مگه تو وقتی بی پولی رو انتخاب کردی میتونستی اون لحظه بدونی چجوری، دنیا برات چجوریش رو جفت و جور کرد؟ در مورد پولدار شدن هم همینه. در مورد اینکه آرزوت اینه که ازدواج کنی، تو رو خدا نمیخواد بدونی چجوری، با کی، مگه تنهایی رو انتخاب کردی؟ دنیا این همه آدم، 7-8 میلیارد جمعیت دورور زندگی من و تو این سیاره هستن، چجوری آخه؟ چجوریشو دنیا درست کرد دیگه. بین 8 میلیارد بابا بمیریم بریم اون دنیا، بعد به ما بگن تو کجا بودی، دوستات کیا بودن، میگی من تنها بودم. میگن مگه میشه تو همون سیاره 8 میلیارد جمعیت زندگی میکنه، تو چجوری تونستی تنها بمونی؟ نمیگم چجوریشو دنیا درست کرد. حالا فکر میکنی دنیا با 8 میلیارد جمعیت اگر راهی پیدا کرد برای اینکه تو باور تنهایی رو ساختی تنهات کنه؟ و چجوریشو پیدا کرد؟ چجوری تو بری و بیای، کسی رو نبینی، چه اخلاقی داشته باشی که با هیچ کس نتونی صمیمی بشی و و و و؟ فکر میکنی این سیاره اگر شما باور اینو بسازید که من شایسته ازدواجم، انتخاب بکنم بهتر ازدواج رو تجربه کنم، به نظرتون دنیا مثلا اینجوری علیل میمونه؟ بگه خب این من نمیدونم، کلا جمعیتی که داریم 8 میلیارد، حالا بگو مثلا یک سومش هم یا مثلا نصفش هم مرد باشن، من چه جوری برای این دختر شوهر پیدا کنم؟ وای چه جوری پیدا کنم؟ دنیایی که با 8 میلیارد میتونه برای تو تنهایی ایجاد کنه، چه جوریشو به وجود بیاره؟ میتونه ازدواجم به وجود بیاره با این همه مردی که وجود داره. از بین این همه مرد، اون مردایی که مد نظر تو هستن، والله قسم بابا یه نفر 1 میلیون تا انتخاب داشته باشه که همشون توی پوزیشن خوب باشن، یعنی اخلاق، تحصیلات، پول، نمیدونم محترم، ظاهر، همه اینا رو داشته باشن، از بین 8 میلیارد 1 میلیون هست دیگه، اون 1 میلیون سهم شماست که از اون 1 میلیون یه دونهشو میخوای انتخاب کنی. پس دنیا نمیمونه تو ایجاد چجوری، درست کردن چجوری. پس به این موضوع اصلا فکر نکنید که خب یعنی من الان بخوام، آره به والله فقط اگر تو بخوای. یعنی یه چیزی بهت بگم، اونم این که به جایی که از این به بعد بگی که آقا من چجوری پولدار بشم، بگو که چرا من نمیخواستم پولدار باشم. از خودت بپرس چجوری خودم رو متقاعد کنم که پول رو انتخاب کنم. این جمله در تو ضعف ایجاد نمی کنه، در تو انقلاب به وجود میاره، در تو قدرت به وجود میاره که همه انتخاب ها دست منه. همه آدم ها میرن تحصیل میکنن، مطالعه میکنن، میگن آره زندگی زندگی، دنیا دنیای باور هست. اگر همتون اینو قبول دارید پس باورشو بساز زندگی کن دیگه. به همین راحتی. یعنی حتی تو مدل نشستنت برای شاگردی کردن، شاگردی نمی کنی برای اینکه تو زرنگ نیستی، عقل نداری یا ضعیفی. والله قسم اینو اصلا از نه از من از هیچ بنی بشری نپذیر که تو نمیدونی، که تو نادونی، که تو ضعیفی، که تو احتیاج نه بابا. والله قسم من با تمام، اگر ببینی تستا رو بری تو همین سه ماه گذشترم نگاه کنی، تو کل مطالبی که من تا حالا گفتم صحبت از این نیست که تو نمیتونی، صحبت از اینه که تو نمیخوای. چرا نمیخوای؟ برای نخواستنت استدلال داشتی. من دارم اون استدلالا رو میبرم زیر سوال. منطق داشتم من برای اینکه نمیخواستم پولدار بشم. همین الان نگاه کنی یه نمونه بارزش، اکثرتون اونایی که پول و ثروت کلون ندارن، اکثرتون این باور رو دارید هر کی به ثروت زیاد برسه در معرض خطر میه. که دوستای خود من مستمر هنوز این بنده خدا 206 داره، ولی ذهنه اذیتش میکنه، هی داره تو فکر اینه که آقا من یه بنز یه بی ام و بگیرم. یه دفعه افتاده توی پیجی که چند نفر تهدید کردن، یه نفر بنز داشته بی ام و داشته، با چاقو اومدن بنز و بی ام وشو بگیرن. باوره دیگه. چون بعد به من گفت، بهش برگشتم گفتم الان من مثلا من مدت هاست که بی ام و دارم، کی یه دفعه اومده به من بگه بالا چشم ابرو، کی با من کار داشته؟ چرا؟ چون این باور زدم همونجا خوردش کردم. پس یکی از دلایلی که من پول انتخاب نمی کنم، بعد از رسیدن به پول میخوام برم یه ماشین بنز و بی ام و بگیرم. بعد از خریدن بنز و بی ام و، خب من یه چیزایی در مورد کسانی که بنز و بی ام و دارن شنیدم. اینو نمیخوای حذفش کنی؟ چرا این حذف نشه؟ اون استرس هم به این نمیره. اصلا استرس زمانی اومد که این تعریف اومد. یعنی من دیدم کسی که بنز خرید، بعدش تهدیدش کردن فلان شد فلان شد. خب حالا دیگه هر موقع من بخوام، من اگه پولدار بشم بعدش میخوام بنز بخرم، مغزه فکر میکنه به آینده، به جلوتر فکر میکنه. خب اگه من بخوام بنز بخرم پولدار بشم، میخوام بعد با پوله میخوام برم بنز بخرم. کسی که بنز بخره، خب اونجور اون صحنه چجوریه؟ خب من چه فضایی ازش اطلاعاتمو سرچ میکنم؟ خب چه اطلاعاتی دارم مغز عزیزم در مورد کسی که بنز خریده؟ آها، من 3 تا فیلم دیدم، 4 تا هم ویدیو 1 دقیقه‌ای دیدم، 300 بارم از این اون نقل قول شنیدم که هر کسی که هر که بامش بیش برفش بیشتر. بعد من میگم او چه درد سر، بعد برق میشم تو این سریالاش، تو این فیلمایی که همش هم. شما چند بار تا حالا دیدید که یه مثلا گروگانگیرا تا حالا دیدید مثلا برن بچه یه فقیر رو بگیرن گروگان، بگن اگر میخوای بچه مثلا اینو فکر کن نون نداشتن بخورن، بعد مثلا اونا زنگ میزنن میگن اگر میخواید بچه‌تون رو آزاد کنیم 10 میلیون تومان به ما بدهید. بعد یارو زنگ میزنه، بهش زنگ میزنه میگه قربونت 3 میلیون به ما بده، هر کاری دوست داری بکن، خیرشو ببینی. نداره، چجوری از کجا بیاره؟ پس هیچ کس نمیره سراغ فقیر. بعد من میگم ای در فقر چه امنیتی وجود داره؟ آخ جون، بچه‌ام دیگه نمیدونم که. بچه بعضی از چیزهایی که ما یه لحظه هم حتی میبینیم رو من تاثیر میذاره. من یه دونه عکس اومده بود، یه خانم خیلی خیلی زیبای خارجی بود، یه خانم خیلی زیبایی بود، مثل زیرش نوشته بود، من اینو خوندم، حالا نمیدونم راسته یا دروغه. خیلی جالب بود، این توی عکس تصویر یه خانم زیبایی رو گذاشته بود کنار یه آقایی که خیلی نازیبا بود. یعنی بنده خدا حالا نمیدونم با این فوتوشاپ این کارو کرده بودن، دماغش مثلا اندازه نصف صورتش بود، پس این شکل عجیب غریبی داشت. بعد آقای تا اینجای خانومه بود، بغل هم وایساده بودن. بعد خانومه فوق‌العاده زیبا بود، آقای فوق‌العاده نازیبا بود. بعد زیرش نوشته بود، توضیحات نوشته بود زیر عکسه، نوشته بود که این خانوم چند روز پیش قصد کرده بود که خودکشی کند و خودش را در آب انداخت که خفه بشود. بعد این آقا او را پریده تو آب و نجات داده، خارج بود، ایران نبود، او آقا اینو نجات داده و بعد حالا به خاطر تشکر که جانش را نجات داده، خانومه با آقای میخواد ازدواج کنه. بعد زیرش لای پرانتز نوشته بود به نظرتون بهتر نبود خانومه میمرد؟ یعنی خودکشی میکرد میمرد، این آقای نجاتش نمیداد، چون این باید تا آخر اون با این زندگی کنه. این تأثیر میذاره، یه جمله است میخندیم یه لحظه، ولی 4 روز ذهن منو درگیر کرد. مثلا مغز من خیلی دوست داشت به این موضوع بپردازه، اگه من جای اون خانمه بودم چیکار میکردم؟ مثلا موقع نجات دادن میدیدم کسی که داره من نجات میده، میگفتم عزیزم بیخیال شو، چون ازدواج با تو خیلی سخت تره تا مردن. نمیدونم شاید، ولی مغزم با این که من بخواستم توجه اون جای دیگه بذارم. پس ببینید، ما در کودکی میلیاردها میلیارد بار از محیط پیام‌های مختلف، پیام‌های صوتی، تصویری، حسی دریافت کردیم. حرف‌های به ظاهر منطقی، علمی، الهی، غیره دریافت کردیم. تو یه دونه از اینا ذهن ما تصمیم گرفته باشه بیپولی رو انتخاب کنه، طبیعتاً ما انتخاب اولیه‌مون شده بیپولی. کلی در موردش الان صحبت کردم که شما بدونی کسی که الان داره منو میبینه یا قرار منو بشنوه و این ویدیو رو داره دنبال میکنه، دوست عزیز من، صحبت از این نیست که پول نیست، صحبت از این نیست که برای تو نمیشه، صحبت از این نیست که به تو نمیرسه، صحبت از این نیست که تو نمیتونی یا نمیشه واسط. صحبت از اینه که عزیزم چرا نمیخوای پولدار بشی؟ عزیزم چرا انتخاب نمیکنی که زندگی خوبی رو داشته باشی؟ عزیزم موفقیت بسیار ترسناک نیست، بسیار خیلی هم باحاله، خیلی دوست داشتنیه. من پیشنهاد میکنم به جای اینکه بیپولی رو، فقر رو، عدم موفقیت رو انتخاب کردی و تجربه کردی، از این به بعد انتخاب کن ثروت و موفقیت رو، به خاطر اینکه تو طولانی مدت اون بخش رو تجربه کردی دیگه. اگه سیر شدی لطفا این ور قضیه رو، یعنی این روی سکر رو انتخاب کن، انتخاب کن تا بعد ببینی که چه چیزهایی داشت ثروت که عمرن فقر نداشت. همین الان هم نگاه کنی میبینی مثلا تو همین مدت زبانی که ما این سه ماهی که اصلا گذروندیم، نگاه کنی میبینی اصلا تو پیج من بوده باشی، به خدا قسم تا همین الانشم، تا همین جاشم، به اندازه ای که باید پول خلق کنی به همون اندازه بلدی، به اندازه، به یه اندازه بلدی. آره باورهای دیگه هم خیلی مهمه، ولی سوال اینجاست چرا بیشتر ساعتها تمرکز تو روی ناخواسته‌هاته؟ سوال اینجاست که چرا بیشتر اوقات داری توجه میکنی به نداشتن، نداری، کم بودن، به چیزهای ناخوب داری توجه میکنی؟ بی دلیل آدم به چیزی توجه نمیکنه که، یه علتی داشته که من به این چیزها دارم توجه میکنم دیگه، چون توجه من درگیر شده، پس یه چیزی بوده که توجه من به این دست چیزهای ناخوب، ناکافی، یه دلایلی داشته که من به اونا توجه داشتم دیگه. اون دلایل از خود بپرس چه دلایلی داشته؟ یه سری اتفاقات، شرایط، موقعیت ها بوده. حالا این چیزها الکی اومده تو زندگی من؟ یعنی اگر بگه همه چی، هر چی تو زندگی تو اومده همین جوری اومده، پس لطفاً دیگه الکی اسم خدا و قانون و دنیا و قرآن و اینجور چیزها رو نیار. یعنی همه چیز بی حساب کتابه. ولی من یه روزی بهتون گفتم مغز من که بی حساب کتابه، ساعت 3 نصف شب تازه میخواد زندگیمو نجات بده، چجوری میتونه باور کنه یه دنیایی هست که یه خدایی داره که یه قانون و حساب کتاب داره همه چیز؟ مغز من بی حساب کتابه، ولی این بی حساب کتابی و بی در و پیکر بودن خودش رو تعمیم میده به دنیا، به خدا، به روزگار، به آدما، به قوانین. خیلی هم نگاه میکنی بعضیا خیلی گرایش دارن به این که نشون بدن. گفتم اون روز یه ویدیویی دیدم، طرف داشت میگفت نه مردم به خودشون فشار میارن، میگن خیلی باید حالت خوب باشه، نه کی گفته نباید حالت خوب باشه، این روزگار دیگه، این شرایط دیگه، چه اسمم میذارن روش نمیدونم. حالا من دارم برنامه ریزی میکنم شالا تو چند روز آینده یه سری لایوهای قدرتمند رو بذارم. این فلسفه یه صحبت قانون جاذبه، یه عده موافقن، یه عده مخالفن، بعد هر کی هم میخواد فالوور ببره بالا شروع میکنه توی برنامه میشینن صحبت میکنن که آقا نه این چی، مثبت نگری سبز، آبی، قرمز، سفید، مثلا اسم خاص میذارن که طرف بگه او یعنی تو کدوم کتاب نوشته مثبت نگری سفید خاکستری؟ اصلا تو کدوم کتاب نوشته؟ من درآوردی یه جمله از خودت پیدا کردی گذاشتی اونجا. بعد مثلا من دیدم چند نفرم برای من این ویدیو رو فرستادن، حالا اشاره مستقیم نمیخوام بکنم که مثلا آره بیشتر علاقه داشتن بگن که آقا ما همینجوری یه برگ بیدر و پیکریم روی جریان رودخونه که ما تو زندگیمون هیچ نقشی نداریم، وقتی اتفاقای بد میفته همینجوری میاد و حرف من که خیلی سلامت تره که هر چیزی رو که وارد زندگیت میشه تو انتخاب میکنی وارد زندگیت میشه، این که به دنیا و خدا و اینا خیلی بیشتر احترام میذاره و به کلماتی که توی قرآن اومده خیلی نزدیک تره که خداوند میگه که ما با اونا، به حضرت محمد میگه، میگه ما با اونا بدی نکردیم، اونا خودشون به خودشون بدی کردن به واسطه آن چیزی که پیشا پیش فرستادن، اون فرکانسایی که فرستادن. تو زندگی خیلی از آدم، من میگم حالا بحث خیلی وسیعی میخوام بکنم در مورد این و قطعا میدونم بسیاری از تیکه‌های ویدیوهای من میچرخه، تو کل ایران میچرخه که آقا اصلا چه ربطی به قانون جاذبه داره. حالا بعضی از دوستان مثلا دکون باز میکنن که یعنی شما چشتو ببندی کامیون را میفته از 30 کیلومتر اونورتر میاد تو زندگی شما. نه اصلا اینجوری نیست، من میرم سمت همه چیز، ولی حالا اون بیاد من برم چه فرقی داره؟ اون چیزایی رو که من حالا توی این جلسات لایو پشت سر هم که میخوام بذارم قطعا در موردش صحبت میکنم که این موضوع برای همیشه بسته بشه، که زندگی روزمره تو با مثالهایی که بیارم خودت متقاعد میشی، میگی آره راست میگه، این من دارم اینو زندگی میکنم. حالا اصلا بزرگترین دانشمند این موضوع رو رد کنه یا تایید کنه، مثلا با اون کاری ندارم، مثل جریان خدای من دیگه. بری تو گوگل سرچ میکنی مثلا اثبات عدم وجود خدا، برو بابا دنبال زندگیت بابا. اون موقعی که من داشتم له میشدم نابود میشدم صداش کردم از راه رسید، امروز به من عزت داده، احترام داده، شخصیت داده، نمیدونم اعتبار داده، درآمد داده، همه چیز رو تو زندگی من جا به جا کرده، تو کی باشی که بخوای به من بگی که مثلا عدم اثبات 3 مدرک کوفتی داری؟ مدرک تو چیکار دارم من؟ چیزی که من با تمام سلولام حس کردم، تو کی باشی که بیای به من بگی که خدا هست خدا نیست، نمیدونم قانون داره قانون نداره؟ چیزی که من زندگیش کردم، هیچ چیزی رو به اندازه زندگی خودم قبول ندارم، چیزی رو که لحظه به لحظه توش زندگی کردم. من هم تو اون دنیا زندگی کردم هم تو این دنیا زندگی کردم. پس تو فقط تو یه دنیا زندگی کردی، پس اندازه این حرفا نیست که به من بگی که خدا هست یا خدا نیست. من لحظه به لحظه دارم تجربهش میکنم. یا به من بگی این دنیا قانون داره یا نداره. من اعتقاد دارم که خداوند مهربانی هست، اما اگر تو نمیبینیش بیا بگو که من تو 20 سال 30 سال گذشته یه بارم درستابی به خدا نشستم، فکر کنم باور خوب در موردش داشته باشم، از قبل یعنی دیفالتم از قبل در مورد خدا خوب بوده باشه. تو اینا رو بگو، بگو اصلا تو خانواده ما هیچ کدوممون نه مذهب میشناختیم نه دین و ایمون، نه نماز خوندم تا حالا، نه اعتقادات مذهبی دارم. اینا رو بیا بگو. بعد بگو اصلا همیشه میخندیدیم به این داستانا. بعد بیا بگو که پدرم مثلا هیچ احترامی واسه این مباحث قائل نمیشد. بیا بگو که ما مثلا اسکا میکردیم میخندیدیم. همه اینا رو بیا بگو که بعدش الان مثلا شده مثلا چه میدونم 30 سال 40 سال شده الان نشستی میگی نه اینجوری که نیست، تو باورهای خودتو داری میگی، راستم میگی، هیچ نشانه ای هم ندیدی از عشق و محبت خدا. اینو بیا بگو، باورتم بگو. بعد منم میام میگم آره من همون جایی که تو داری میگی رو تجربه کردم، بعد از این که نگاهم عوض کردم، اخلاقم رو عوض کردم، شخصیتم رو شخصیت قدرشناس کردم، بعد برای خدا وقت گذاشتم، باش ارتباط گرفتم، ارتباط آگاهانه گرفتم، بعد متوجه شدم اونی که نبود من بودم، اونی که همیشه هست خداست. بعد اون موقع میام اعتراف میکنم، بیا این کارهایی که من کردم بکن. بعد موقع اعتراف میکنیم منی که هر جایی میشستم میگفتم این دنیا خیلی دنیا بی حساب کتابیه، شانسیه، ببین هیچ انسانی بعید میدونم به اندازه من از اصطلاح شانس و بدشانسی استفاده نکرده، بعید میدونم کسی تا الان اندازه من استفاده کرده بود، من خیلی استفاده کردم، هر چی میشد مینداختم گردن شانس، یا گردن خدا بود یا گردن شانس بود یا گردن بابام بود یا چه میدونم هر کیو پیدا میکردم مینداختم گردنم. یعنی همه تو زندگی من نقش داشتن الا خود من. ولی من اون دنیا رو زندگی کردم، بعد از یه تایمی اومدم وقتی خودشناسی به خداشناسی میرسی، وقتی نگاه کردم دیدم مغز من ساعت 3 نصف شب به من میگه که بلند شو شوهر کنیم، همین الان باید شوهر کنیم، ساعت 3 نصف شب، این یعنی بیدر و پیکر بودن مغز من، این یعنی که درهای ورودی مغز من باز بوده، همه چی توش رفته، ساعتهای مختلف، چیزایی که تو تایمش نبوده، من نباید میدیدم میشنیدم. این بی حساب کتابی و بی در و پیکری مال مغز منه، بر مبنای اون چیزی که بی در و پیکره و اون باورهایی که دارم، طبیعیه که دنیایی رو ببینم که توش نظمی وجود نداره. تو داری راست میگی، ولی منم دارم راست میگم. فقط تفاوت من با تو اینه که من اون دنیا رو زندگی کردم، این دنیا رو هم زندگی دارم میکنم، تو فقط تو اون دنیای داری زندگی میکنی، به خاطر این فکر میکنی که فقط اون چیزی که تو داری میبینی درسته. ولی اگر تو چیزی رو داری میبینی، داری تجربهش میکنی، بر مبنای باورهات اونها رو میبینی. وقتی باورهات عوض شد، این چیزایی که من میگم هم میبینی. این چند تا مطلب هم گفتم برای اینکه شک و شبهه تو وجودتون ایجاد نشه. بچه باید به چیزی که میبینی و میشنوی اعتقاد داشته باشی. توی همین دوره طرف داره این مطالب رو با این حسی که از من میگیره، یه جایی تو قرآن میگه که ما مهر زدیم به چشمان و گوشانشون، یعنی هم رو گوشاش مهر خورده هم رو چشاش. طرف تو همین دوره، تو همین آنلاین، توی این کلاسه داره این مطالب رو میشنوه، داره صحبت از عزت نفس میکنه، بعد مطالب اینجا رو ور میداره میدوزه میبره میده به کسایی که شبیه خودش هستن، کسایی که اصلا از راه کلن اعتقادی به راه راست ندارن. برای این که تو راه راست نباشن 1 میلیارد تا توجیه میارن. تو فقط به من اینو بگو، طرف کدوم دگمشو زده که توی کلاس عزت نفس که ما باید رو خودمون کار کنیم، احساس ارزشمندی کنیم، باور کنیم فراوونه، بعد مثلا میاد با آه و ناله یه تخفیف از گروه میگیره، از این سایت میگیره، از ما میگیره، بعد میاد توی از همین کسایی که مثل گرگ تو لباس میش میرن، میاد مثلا دوره رو ضبط میکنه، بعد مثلا میخوام بره دوره رو یا رایگان یا با یه عددی بفروشم. یه روز یک بر من اینو فرستاد، گفتش که اون آره ببینید داره دوره علم ثروت مثلا یا دوره مثلا قوانین چیز میکنه. گفتم به والله اون داره به من کمک میکنه و داره ریشه خودشو میزنه. گفت کیا میرن؟ گفتم ببین همیشه یادتون باشه، دور گل پروانه جمع میشه، ولی برید ببینید مگس به چه چیزی گرایش پیدا میکنه. و من ایمان دارم تمام اون کسایی که خیلی از آدمایی که میرن سراغ این بنده خدا، خیلی هاشون اصلا نمیدونن، فکر میکنن که مثلا دارن از ما این مباحث رو میگیرن، در صورت که میری جلوتر میبینی که بنده خدا اصلا نمیدونسته. روی پیجش ببینید، میخوام بهت بگم که اینجوری نیست که همه حقیقت رو دنبال کنن. اگر همه رو دیدید توی خیابون، همه رو دیدید توی دانشگاه، همه رو دیدید توی باشگاه، همه رو دیدید توی اصلا بیا اینجوری بگم، اگر همه ی آدم ها رو، هر کسی که توی بیمارستان هست، به معنای نیست که اومده که یه چیزی رو درمان کنه، یکی رو میبینی توی بیمارستانه ولی اومده یه کار دیگه ای بکنه. و اون آدمایی که نمیدونن، به خدا قسم بیاد من تعداد بهتون نشون بدم، طرف نمیدونسته رفته توی اون پیج مثلا یه محصول گرفته، بعد اومده یه دفعه دیده که من اصلا راضی نیستم و والله اصلا رضایت منو بذار کنار. در دنیا وقتی ارزش ایجاد نکنی، جهان بهت پول نمیده. در این دنیا بعد چه کسی؟ ببینید وقتی که من احساس ارزشمند بودن میکنم، کارهای ارزشمند میکنم. این که یه دونه پوشش گوسفند بگیری رو خودت، بعد زیر گرگ باشه و مثلا بیای توی دوره، بیای توی کلاس، بعد برنامه رو ضبط کنی، بعد مثلا بخوای ببری به این و اونو بدی. من فقط اینو میخوام بهت بگم که بدونی والله قسم در آخر داری به من کمک میکنی و ریشه خودتو داری میزنی. یعنی گاهی آقا اینا رو به عنوان مثال میزنم که ببینیم ما با خودمون شفاف نباشیم بعدها کیو مقصر میکنیم؟ خدا رو، دنیا رو. چرا قانونا به من جواب نده؟ از رفتارهامون میتونیم بفهمیم چه باورهایی رو داریم. از رفتارهامون هر کاری که داریم میکنیم شاید بتونی توجیه کنی یه سری چیزها رو، ولی چرا؟ ببین منو میتونی توجیه کنی، ولی همزمان با من داری پیام به دنیا میدی، داری پیام به دنیا میدی که من هنوز. یه دوستی به من گفتش که من اینا همش واقعا عزت نفسه، یه دوستی به من گفتش که ببخشید عددش قیمتش برای من گرونه. گفتم به والله قسم اگر برات مهم باشه بیرون اومدن از اون فضای زندگیت، اون موقع میفهمی که چقدر عددش پایینم هست. و من حالا شاید این فضا اصلا یه دفعه به این سمت کشیده شد، من فقط یه جمله بگم. من به هیچ عنوان وقتی راضی نیستم از دوره من، یه آدمی که اومده بشریت و انسانیت رو، اومده عزت نفس، اومده این مطالب و این حوزه رو به کثافت بکشه، من راضی نیستم حتی یه 1000 تومانی پول وارد زندگیش بشه. و وقتی من راضی نیستم و وقتی خدا راضی نیست و وقتی کائنات راضی نیست، 1 سال 2 سال از این جریان گذشت، وقتی در انعکاسش داشت میسوختی بنده خدا تو زندگیش، حالا از هر شکلی چگونه شد دنیا میسازه، اون موقع به یاد این جمله من میفته. و هر دوستی که دورای من به دستش رسیده و از سایت ما این دورا رو نگرفته، بهش پیشنهاد میکنم که سریعا از این آدم فاصله بگیرید. این آدم یه وظیفه بیشتر نداره به کثافت کشیدن کره زمین و انسانیت، و اینکه چه توجیهی بر خودش کرده خدا بهش کمک کنه. پس ما میتونیم هر جایی باشیم اما اونجا رو نفهمیم. همه این توضیحاتی که دادم بابت این بود که فکر نکنید اگر مثلا من خودم 12 ماه 13 ماه روبرو آینه تمرین میکردم با خودم صحبت میکردم، آره تو دوست داشتنی هستی که بارها هم اینو گفتم، که من داشتم خودم رو میزدم سر قلاب که بتونم باهاش به آرزوام برسم و دنیا اصلا پاسخ نداد. تا روزی که واقعی شد این ماجرا، واقعا خودم رو در آغوش کشیدم. پس میشه 12-13 ماه جلو آینه به خودت عشق بورزی به ظاهر، ولی جواب نمیاد. چرا؟ چون همزمان من به خودم جلو آینه یه چیزی میگم، اما در پیامی که به جهان میفرستم چیز دیگه ای رو دارم میفرستم. پس دنیا پاسخ نمیده. میشه تو این دوره بود اما این دوره رو به هوای این بود، نه به هوای این که بفهمیم عزت نفسم مشکل داره، وگرنه چرا باید برم از سفره یکی دیگه بدوزم؟ عزت نفسم مشکل داره. یعنی آیا با هزاران کارهای غیر اخلاقی که کردی نتیجه نگرفتی، آیا هنوز هم نفهمیدی دنیا باهات داره صحبت میکنه، داره میگه ببین اگر مکر کنی من مکارترین مکارانم؟ پس من در رابطه با خودم داشتم جلو آینه مکر میکردم و تا وقتی که مکر میکردم هیچ نتیجه ای نگرفتم. روزی که خواستم با خودم شفاف بشم، خدا وکیلی برکت از زمین و آسمان وارد زندگیم داره میشه. خب ارزش من به درآمدم و ثروتم است. به خاطر این است که خیلی نگرانم و عجله دارم ثروتمند باشم. ثروت برایم ملاک ارزش شد. چون ندارم ثروت پس ارزش هم ندارم. چون بی ارزشم نمیتونم چیز ارزشمندی به نام ثروت جذب کنم و داشته باشم. دوست عزیزم اگر ارزش من به درآمدمه و ثروتمه، یعنی من بدون اون ارزشمند نیستم. اگر من بدون پول، بچه من همه تلاشم توی این دوره عزت نفس اینه که تو قبل از این که به پول برسی باید احساس ارزشمند بودن رو بکنی. یعنی اگر میخوای به راحتی، به سادگی، به سرعت پول و ثروت وارد زندگیت بشه، باید قبل از این که این پول بیاد ارزش خودت رو ببینی. به محضی که تو خودت رو ارزشمند ببینی، بدون پولا، بدون درآمد، بدون جایگاه، بدون هیچی، به محضی که تو بتونی به این خودی که داری که بدون پول و بدون همه چیه ارزشمند ببینی، خودت رو نگاه کنی و خودت تایید کنی که آقا من ارزشمندم، ارزش من اصلا به هیچ عامل بیرونی است، ارزش من در وجود منه، در خدای درون منه، ارزش من به روح منه، ارزش من به موجودیت منه، ارزش من به هستی منه، به اون روح الهیه که تو وجود منه. اگر بتونی اینو به خودت بقبولونی و قبولش کنی، منطقی براش منطق بیاری، اون موقع چیزهای با ارزش دیگه تو رو پیدات میکنن. گفتم یه جایی نوشته حضرت علی میگه که به فرزندش میگه فرزندم در دو صورت ثروت وارد زندگیت میشه، یکی این که تو بری دنبالش، یکی این که اون بیاد دنبالت. دسته دوم کسایی هستند که احساس ارزشمند بودن میکنن. من یه ویدیو دیدم، به طرف گفتن آقا شما بیا تو بالاترین جایگاه قرار بگیر، و من توی اون ویدیو دیدم که اون فرد برگشت گفت نه من تو این جایگاه قرار نمیگیرم، نه باید یک کس دیگه رو پیدا کنم. خیلی جالبه، هر کی هر جا هست جای درستشه. و اون آدمی که بعد هم تو اون جایگاه قرار گرفت، اون آدمی که تو اون جایگاه قرار گرفت در خودش احساس لیاقت بودن تو اون جایگاه رو داشته، و الا تو این دنیا هیچ چیز رو الکی به کسی نمیده. پس من باید یه راهی پیدا کنم که خودم رو بدون پول، بدون چه میدونم، بدون بعضی همون فکر میکنیم که مثلا اگه من با فلان دختر باشم یا فلان پسر باشم احساس ارزشمند بودن میکنم. زبانی که من فکر میکنم اگر من با فلان دختر باشم من ارزشمند میشم، یعنی این که یعنی بدون اون بی ارزشم، با اون با ارزشم. خود به خود دارم پیامی که به دنیا میفرستم اینه که تو من خودم که هیچ ارزشی ندارم، کنار تو قرار بگیرم احساس ارزش بکنم. حالا آیا واقعا پول که وارد زندگی، حال مردم همه میگن که اگه ماشین آنچنانی داشته باشی تو جزء لاکچری هستی، اینو که مردم میگن. یکی از موارد خیلی مهمی که بچه اگر میخوای عزت نفستون ساخته بشه، یکی از موارد خیلی مهم اینه که باید بری تو ستینگ مغزت بری دستکاری کنی دوباره اطلاعات داخل مغزتو، انقدری که ما برای حرف مردم احترام و ارزش قائلیم، برای حرف خودمون، برای وجود خودمون، برای عقاید خودمون ارزش و احترام قائل نیست. برو امروز از خودت بپرس در طی این یک هفته گذشته، یک ماه گذشته، یک سال گذشته چند بار شده عقاید خودتو له کردی برای حرف مردم، نظریات خودتو گذاشتی زیر پات برای عقاید مردم، چند بار به خودت استرس دادی به خاطر حرف مردم، چقدر خودتو تو فشار قرار دادی به خاطر حرف مردم، چقدر از خودت گذشتی، از خودت گذشتی، به احساست بها ندادی، نمیدونم خودت رو نادیده گرفتی، مردم رو دیده گرفتی. خیلی جالبه، یکی از بزرگترین و بارزترین ویژگی‌های افرادی که عزت نفس دارن اینه که حرف خودشون رو بیشتر از حرف مردم قبول دارن. حالا من تو جای مختلفم گفتم آقا من یه لباسی رو انتخاب کردم، خودم انتخابش کردم، مثلا یه لباس چه میدونم، من لباس آلا پلنگی انتخاب کردم، ولی مردم اینو نمیپسندن. من اون لباس رو میذارم دور، اون لباسی که اینا میپسندن رو میپوشم. مثلا با بخش اجتماعیش کاری ندارم، فقط با این بخشش کار دارم. وقتی اون لحظه دارم این کارو میکنم و هیچ توضیحی به درونم نمیدم و کل حرفم هم اینه که اون روز اینو پوشیدم و بهم خندیدن، پس حالا اینو میپوشم، اینو تایید میکنم، این لباسه رو تایید میکنم. من میخوام بهت بگم اون لحظه که این کارو میکنم به خودم دارم غیر مستقیم میگم تو دهنتو ببن، اینا مهمن. بعد حالا وقتی روبروی موانعی تو زندگیت قرار میگیری، به خودم میگم خودم کمکم میکنی، میگه برو از مردم کمک بگیر. وقتی من تو لحظه به لحظه نشون میدم با رفتارم، با واکنشم، با همه انتخابهام دارم نشون میدم خودم مهم نیستم. آقا من توی دوره ذات نفس گفتم وقتی لباسی که داری میپوشی، لباس زیرم که داشتم میپوشم، گفتم مثال زدم یکی از دوستام چجوری لباس پوشیده، لباس زیر مثلا یه شلوارک پوشیده طرف، بعد از اون ور شلوارک داغون ترکیده است، بعد روش یه شلواره، یعنی شلوار رویه خوبه، شلوار زیریه خوب نیست. شلوار رویه رو برای نظر مردم پوشیدم، شلوار زیریه خودم که آدم نیستم، ولی هرچی پوشیدم پوشیدم. توی خونه لباس میپوشم داغون، در بیرون بابا من یه وقتایی مثلا خواهر من بنده خدا، من براش آلودگی تصویری ایجاد میکردم، مثلا تصویری همیشه الان 10 سال ایران نیست، تصویری به من زنگ میزد خدا وکیل اولش بحشت میکرد، ما این فنر زده بیرون، قیافه کج و کله، اصلا اینجوری نیست. تا یه موقع مثلا قبلنا، الان خب انصافا الان اکثرا سعی میکنم تو خونم خیلی خوب بگردم، برای خودم تنها هم هستم ولی سعی میکنم خوب بگردم. قبلا باید منو میدیدی دیگه چه جوری میگشتم تو خونه، یعنی اگر مثلا یکی اشتباهی از مثلا مسیرش میکرد تو خونه ما بعد رد میشد، برقم رفته بود، منو میدید وحشت میکرد، فرار میکرد. بعدم دیگه برام یه موقع میدید بچه عزت نفس داغون میشه، من مردم، میگم هیچ کس خونمون نیست، تنها هم، من دامن بپوشم، من مردم، هیچ کس هم نیست خونمون، تنها هم، ولی بگم که مثلا حالا هرچی پوشیدی پوشیدی دیگه. بعد اون موقعی که با همون سر و شکل ترکیده میرم جلو آینه، بالاخره آدم میره دستشویی دیگه، آینه هم هست میبینی خودتو دیگه، و اون لحظه حواسم نیست چه پیامی دارم به دنیا و به خودم، چه پیامی میدم. تو من هر جوری ببینی زیاد مهم، تو اصلا نظرت مهم نیست، هر چی میخوای فکر کنی فکر کن. خیلی ها میگن آقا من چجوری اراده رو قوی کنم، اراده چجوری قوی میشه؟ وقتی که حرف درونت برش داشته باشه، یعنی حرف اون خود الهیت برش داشته باشه. حرفش برش نداره، چرا؟ چون من در تمام لحظه ها با همه کارام، اگر زیر ذره بین بذارید، من همش به مردم بها دادم، خودم رو آدم حساب نکردم. حالا اونی هم که دیگه خیلی باهوش در بود اسم اینو گذاشت مهربونی، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردیم. مثلا من برای خودم ارزش قائل نبودم، هر لباسی دامن میپوشیدم تو خونه میچرخیدم، بعد یه دفعه میگفتن دامن میپوشیدم، این یه طرف قضیه است. خونه به هم، آقا هر وقت دیدی که مهمون داره میاد، بدو بدو داری عجله بکنی خونه رو ترتمیز کنی، چو حواست نیست، ولی من بهت بگم همون لحظه یکی در تو داره میگه این کارا رو اینجوری اینجوری داره تمیز میکنه، چرا برای من نمیکنه؟ حواست نیست داری تو اون لحظه چه پیامی میدی، دیگران مهمن. اسخر آقا داره میاد، زهرا خانم داره میاد، نمیدونم سارا خانم داره میاد، فلانی داره میاد، اینا با جناب امینا دارن میان، برای اونا به اندازه‌ای که من نمیگم به دیگران، آقا من میگم مثلا به دیگران کمتر از خودت بها نده، ولی منصفانه به خودت هم کمتر از دیگران بها نده. بذار من بچه بودم، شما هم بچه بودید، دیدید دیگه، برای من حداقل برای خانواده زندگی من اینجوری بود، من میدیدم خونه ما وقتی مهمون میخواست بیاد خیلی تمیز میشد. این پیام به من، به مغزم از این تصویر ارسال میشد، ما خودمان کسی نبینتمون، در خلوت خودمون آدم نیستیم، مهم نیستیم، ارزشمند نیستیم، گرون نیستیم. غذاهای خوب موقع مهمون هاست، لباسای خوب موقع مهموناست، رخت خوابهای خوب برای مهموناست، لوازم و نمیدونم ظرف و ظروف خوب برای مهموناست، گردگیری برای مهموناست. مثلا ما شهره این به مهمان نوازی. مهمان نوازی برای کسی که خود نوازی نداره یه جور پیچوندن قضیه است. دروغه دیگه. به اندازه‌ای که به خودت احترام می‌ذاری به دیگران احترام بذار. به اندازه‌ای که به دیگران احترام می‌ذاری لااقل به خودت احترام بذار. لااقلش رو گفتم. بعد وقتی در طی دراز مدت بارها بارها درونت چه داره تو رو تماشا می‌کنه می‌بینه، من اصلا می‌خوام با خودم، ببین خیلی چیزای ریز ریز میگم، با خودم می‌خوام حرف بزنم اصلا گلومو صاف نمی‌کنم، ولی می‌خوام با دیگران حرف بزنم. پیامش چیه؟ یه موقعی صدای من ناراحتشون نکنه، خش نداشته باشه. چرا؟ خودم میشنوم آدم نیستم؟ شما میشنوید اذیت نشید. میگم یه موقعی تصویری خواهرم با من صحبت میکرد، قیافه من میدید میگفت یا خدا چرا این شکلی؟ برای اینکه تو خونه بودم، خودم بودم، که خودم هم که آدم نیستم، که خودم هم که مهم نیستم، که در آلودگی تصویری ایجاد میکردم. حواسم باید خیلی به خودم باشه. با دونه دونه رعایت اینا هر لحظه ای که داری کدهای قبلی رو برمیداری به جاش یه کد جدید میذاری. هر کاری که داری میکنی، اگر مهمون داره میاد، یعنی کار رو به یه جایی رسونده باشی فرقی نکنه بین زمانی که خودت تنهایی یا مهمون مهم میخواد بیاد، خونه باید توی شکل باشه، لباسات هم توی شکل باشه، تا جایی که میشه. حالا الان بعضی دوستای سوال نپرسید که یعنی ما با کت شلوار کروات، نه شما میدونی من چی دارم میگم. نمیخواد تو خونه تنهانش اگر من لباس راحتی بپوشم، برای اینکه راحت میخوام باشم، اما لباس راحتی رو از دهن گاو نکشیده باشن بیرون، لباس راحتی باشم. بچه همین برگردیم، خیلی دوستتون دارم. فکر کنم این تو این جلسه از حسم متوجه میشید که واقعا با تمام قلبم میخوام فقط بهت بگم بیدار شو، بیدار شو، پول رو انتخاب کن. خیلی حال میده، انقدر خوش میگذره. کل خدا و دنیا و کائنات همگیمون منتظریم، داریم خودمون رو گرم میکنیم که تو فقط انتخاب کنی بگی میخوام دیگه از این بعد پول رو تجربه کنم. خب بچه ها، مورد بعدی، مدام خودم از نظر مالی با خود فانتزیم، خودم رو با خود فانتزیم، یعنی یه خودی هست که من الان هستم دارم زندگیش میکنم، یه عدد مالی تو زندگیم وارد میشه، یه مبلغی رو دارم، هرچی که دارم، داشتنهای مالیم، اون فانتزیه، اونیه که من بعدها مثلا قرار بهش برسم. مدام خودم از نظر مالی با خود فانتزیم و دیگران مقایسه میکنم که مبادا عقبتر باشم. حتی اگر دقت کنی، دلیل اصلی قیاس کردن مسابقه است، مسابقه ای که ذهن انداخته. یعنی من فکر میکنم اگر، ببینید فکر رو، ریشه فکر رو ببین، اگر شما عدد مالیتون 2 باشه، من عددم 3 باشه، من از شما بهترم. یعنی باز دوباره با اینم دارم فکر میکنم ملاک ارزش آدم ها به عدد مالیشونه، در صورتی که برعکس، وقتی کسی احساس ارزش بیشتری میکنه، عدد مالی بیشتری وارد زندگیش میشه، نه اینکه بخواد خودشو مقایسه بکنه. یعنی وقتی من فکر میکنم که من اصلا کلن دنبال اینم که ببینم من از شما سرترم از نظر درآمدی یا کمترم، این ریشه باوری داره تو من. چرا من باید خودم با شما مقایسه کنم؟ چرا باید خودم حتی خود الانم با خود فانتزی مقایسه کنم؟ به خاطر یه دلیل اصلی داره. دلیل اصلیش اینه که من از اون چیزی که هستم مطمئن نیستم، برای اینه که هی ترازو میگذارم، مقایسه میکنم، وزن میکنم، ببینم خب من الان از بقیه بیشتر پول دارم، پس من بهترم. یعنی بهتر بودنم به اطمینان نرسیده، برای اینه که هر لحظه هم ببین یه جایی نوشته بود که اونایی که تو فکر اول بودن هستن همیشه در معرض خطرن و هیچ وقت آرامش ندارن. چرا؟ به خاطر این که حتی اگر به اولی برسن، همیشه باید مواظب باشن از اولی نیفتن، چون فقط در اولی میتونن زندگی کنن. بازم اینجا توی بعضی صحبت‌ها یه دفعه ببینید مثلا میگه خب پس اولی مشکل داره. نه، اگر چرایی درستی داشته باشی اولی مشکل نداره. اگر چرایی تو باشه که من اول باشم به همه بگم دیدید من از شما سرترم، این غلطه. اما اگر من پیشتاز باشم برای اینکه خدمات بدم، کمک بکنم، حس خوب رو ایجاد کنم، ببین چراییش، توجیهی که داری برای خودت، توضیحی که داری برای خودت، اون پیامش به دنیا هم ارسال میشه. پس مقایسه کردن، در صورتی کسی مقایسه میکنه، حتی اگر میخواد ببینه که خب حالا بهتر شدم یا نه، وقتی که مطمئن باشی بهترینی، دیگه مقایسه نمی کنی. زمانی که فکر میکنی، من از یکی از فوتبالیست های خارجی دیدم یه مصاحبه ای رو توی ویدیوی داشت، میگفت به نظر شما بهترین فوتبالیست کیه؟ میگفت به نظر من فلانی بهترینه، اون یکی هم بهترینه، اینم خیلی خوبه. بعد یه دفعه گزارشگر ازش پرسید، گفت فلانی تو چرا در مورد خودت صحبت نکردی؟ گفت شیرا هیچ وقت خودشون رو با آدم ها مقایسه نمیکنن. یعنی اصلا خودشو قیاس نمیکرد. حالا اصلا این حرف درسته برای اون آدم صدق میکنه یا نمیکنه، یکی بهترین های دنیاست تو فوتبال. کل مفهوم همینه. یعنی کسی که به خودش مطمئنه مقایسه نمیکنه. دلیل مقایسه کردن برای اینه که به اطمینان برسه. و هیچ وقت با مقایسه به اطمینان نمیرسی. من نه از شما سرترم، نه از شما کمترم. من اینیم که هستم. اینی که هستم بهترینه. من باید بتونم بهترین ببینمش، نه با امتیازاتش. بدون امتیازاتش باید بهترین ببینم. وقتی اینجوری دیدم به بهترین تبدیل میشه. یعنی این نوع، ببین بچه ها، اگر یه پدر و مادر بچهشون رو خوب ببینن، بچهشون بزرگ میشه، خوب میشه. یعنی اول دید، بعد شدن. من یه متنی خیلی دوست دارم، چندین بارم در موردش گفتم، من آنچه که هستم میشم. حالا فکر کنید من یه کسی هم تازه به دنیا اومدم، منو خوب میبینن، من به من این پیام میرسه که تو خوبی، با حرفاشون ترجمه میکنم، حرفاشون رو میفهمم من خوبم، با رفتارهایی که با من میکنن از تو رفتارهاشون رو ترجمه میکنم، تحلیل میکنم تو مغز خودم، به این نتیجه میرسم خوبم. با همش این پیام میرسه که من خوب هستم، هر جوری که هستم. بعد صبح میبینم از نگاه پدر مادرم خوبم، زور خوبم، نمره میگیرم خوبم، نمره نمیگیرم خوبم، شلوغ میکنم خوبم، شلوغ نمیکنم خوبم، همش منو دارن خوب میبینن، به من القا میشه که من الان خوب هستم. نه الان، هر لحظه الان خوب هستم، تو هر الانی من خوب هستم. وقتی اینجوری فکر میکنم، وقتی اینجوری خودم رو، یعنی هستم خودم رو خوب میبینم، بعد خوب میشم، من اون چیزی که هستم میشم. پس مقایسه نباید بکنم که بخوام به اطمینان برسم. من سعی میکنم خودم رو الان خوب ببینم. بچه ها، برای این که خودت رو الان، این چیزی که الان هستی، ارزشمند، شایسته و لایق ببینی، نباید لازم داشته باشی چیزی رو به خودت اضافه کنی. این هنر تو. تو اگر بتونی این چیزی که الان هستی رو شایسته ثروتمند شدن، لایقش بدونی، چگونگیشو دنیا فراهم میکنه. کاری که وظیفه تو هست تو انجام بده، با دنیا کاری نداشته باش که چجوری وظیفهشون خواهد انجام بده. چون وقتی دنیا وظیفه 7-8 میلیارد جمعیت روزی دهندگی بهشون رو داره درست انجام میده، یعنی دنیا بلده این همه جمعیت رو. پس در مورد تو یه نفر لنگ نمیمونه، گیر نمیکنه. تو میتونی خودت رو بزرگ ببینی؟ دنیا میتونه بزرگی رو برات به وجود بیاره. تو میتونی؟ یه سهم تو داری؟ همینی که الان هستی ها، بدون پول خودت رو بزرگ ببینی؟ بدون ازدواج خودت رو شایسته بدونی؟ یعنی نتایجت رو ارتباط ندی به ارزشت و فقط اینو بپذیری، اگر من نتایجی رو ندارم به خاطر اینکه خودم خوب ندیده بودم. وقتی خوب نمیبینی، خوب نمیشی. یه مربی خوب، شما بارها دیدید یه مربی خوب وقتی رو شاگردش حسای خوب بهش میده، کوچ میکنه، اصلا این کوچینگ هایی که انجام میشه، یه نفر، یه مشاور میاد کوچ میکنه، مدام حالا تو مخصوصا تو تیما اینجوریه، مدام به طرف انرژی مثبت میدن، به طرف میگن تو میتونی، هی بهش القا میکنن، بعد اون باور میکنه این حرفو، بعد میره تازه مسابقه میده و قهرمانی رو میگیره. این قهرمانی میتونه تو مسابقات باشه، میتونه تو زندگی باشه. تا وقتی خودت رو بزرگ نبینی، بزرگی رو نمیتونی خلق کنی. تو چیزی رو میتونی خلق کنی که خودت رو تو اون حالت بدونی، خالق اون موضوع بدونی. یه آدم کوچیک نمیتونه یه آفرینش بزرگ انجام بده. پس تو قبل از اینکه چیزی وارد زندگیت بشه، باید خودت رو بتونی بزرگ ببینی. حالا برای دیدن بزرگ دیدن خودت، از همون ابزاری که برای کوچیک کردن یا کوچیک دیدنت استفاده شده استفاده کن. بی دلیل یه سری چیزها رو به تو نسبت داده شده، داده شد که تو به تو القا شد که تو کمی، چون تو پول نداری. برعکسش، من بزرگم، پول به من بزرگی نمیده. که بزرگی من پول میآفرینه، ارتباطات خوب میآفرینه. بزرگی من، آیا من خودم رو الان بدونه هیچ کدوم از نتایج زندگی، بدون در نظر گرفتن هیچ کدوم از نتایج زندگیم، آیا خودم رو بزرگ میبینم؟ باید ببینم. مدام پس خودم رو از نظر مالی با خودم، با خود فانتزیم و دیگران مقایسه میکنم که مبادا عقب تر باشم. ارزش من باز به عدد مالیمه، پس من ذاتاً بی ارزشم. وقتی داری این کارو میکنی، پیامی که داری به دنیا میفرستی، من بدون پول بی ارزشم. وقتی داری مقایسه میکنی، حواست باشه. وقتی داری خودتو با دیگران، با عدد مالیتو، نتایج مالیتو با نتایج دیگران داری مقایسه میکنی، از این مقایسه کردنه یه نتیجه‌ای میخوای بگیری دیگه، یه قصدی داری دیگه. قصدت اینه که ببینی الان تو خوبی یا خوب نیستی. همین سواله خودش نشون میده که مطمئن نیستی خوبی. پس یه جوری خودت رو مطمئن کن خوبی، که دیگه لازم نباشه مقایسه کنی، تو اون قیاسه به این نتیجه برسی. گاهی که انقدر دست و پا میزنم واسه پولدار شدن و به نتیجه نمیرسم و دیگه کارت به استخوانم میرسد، قید همه چی رو میزنم و همه چی رو ول میکنم. نمیدونم چرا همه چی یه دفعه درست میشه بدون دخالت من. حتما برام پیش اومده، برای شما پیش اومده، برای منم پیش اومده که بابت یه کاری خیلی تلاش میکنی، دست و پا میزنی، تلاش میکنی، لج میکنی، قهر میکنی، جنگ میکنی، نمیدونم هرس میخوری، هر کاری که بلدی انجام میدی، ترفند میزنی، نقشه میکشی، نمیدونم تحلیل میکنی، بعد از این و اون میرید کمک بگیری، همه کار میکنی، به نتیجه نمیرسی. بعد که به نتیجه نمیرسی، کارت به استخون که میرسه ول میکنی، رها میکنی، همه چیز خود به خود درست میشه. دلیلش چیه؟ از شخصیت و هویتت جدا میشی، نیروی آفرینندگی به کار میفته و در منشأ قرار میگیره. منشأ بچه، منشأ برای من، برای هر انسانی، حالت منشأ، حالت آفرینندگیه. یعنی خداوند وقتی از روح خود در من دمید، به من زندگی و حیات داد. همون روح که تو من هست، وقتی من به پول توجه میکنم، به فراوانی توجه میکنم، از روحی که خدا در من گذاشته، مثلا خدا نیم کیلو روح خودشو نذاشته تو من که، بعد اندازه و حدود و عدد و مقدار نداره که. مثلا شاید کسی طالب این موضوع توجه نکرده که مثلا میگن خداوند میگه من از روح خود در تو دمیدم. وقتی میگه در تو دمیدم، همه تصورمون بر اینه که چون ما با ذهن داریم به این جمله نگاه میکنیم، تصورمون اینه که خدا یه مثلا یه چه میدونم 3 سی سی از روح خودش را در من دمید. الانم من همون 3 سی سی رو دارم که اونم فقط برای زنده موندنمه. روح خدا اتمام نداره، ته نداره، اندازه نداره، حدود نداره. این اول بدونیم که ما با ذهنمون این جمله، این آیه قرآن رو نگاه نکنیم. فکر کنید همون روحی که در من هست، همون روحی که در خدا هست، همون روحی که همه جای دنیا خداوند پخشش کرده. و مثلا یه مثلا خدا روحشو در من دمید، بعد اضافهشو ناف بند شکم انسان نیستش که، بند ناف بچه باشه که بعد بقیهش رو قیچی کنه. سه همین یه دونه رو فقط تصور کنیم که خداوند گفت من از روح خود در تو دمیدم. دمیدم یعنی این دمیدنه اینجوری نبوده که مثلا یه فوت بکنه، چون ما تصویری که داری وقتی یه جمله رو میشنوی با چیزایی که در موردش داده هایی که تو ذهنمون داریم برآورد میکنیم. بعد فهم کنه خدا اینجوری از روح خودش در ما دمید، بعد این فوته یه جای قطع میشه دیگه، از اونجا به بعدش دیگه قطع فاصله داره. حالا اگر فکر کنی که یه روح همه جا جریان داره، بعد نه سرشو میتونی بفهمی نه تهشو، نه هیچ جا هم جدا نشده. پس خداوند روح آفرینندگی رو در من دمید که اون روح در من هست، جریان داره، که من به هر جایی که توجه میکنم در واقع چه بدونم چه ندونم اون روح بعد از نگاه من به مرکز توجه من، اون روح جریان پیدا میکنه و به اونجا حیات میده. حالا من به کجاها توجه کردم؟ من به بیپولی توجه کردم، روحم به اونجا رفته و به اونجا هم حیات داده. بیپولی در زندگی من حیات پیدا کرده، یعنی واقعیت پیدا کرده، یعنی زندگی پیدا کرده، یعنی واقعی شده. پس منشأ روح آفرینندگیه که در انسانه و انسان به هر جایی که توجه میکنه با آنجا جان میده. حالا سوال اینجاست، چرا بعضی از آدم ها وقتی به رویاهاشون توجه میکنن هیچ حسی نمیگیرن؟ چون هیچ وقت به رویاهاشون با غلظت توجه نمیکنن که روح آفرینندگی وارد اونجا بشه و اون روح و اون رویای اون طرف به واقعیت تبدیل بشه. و نکته جالب اینه که هر کسی هم به موفقیت میرسه میری ازش میپرسی، باش مصاحبه میکنن تو همه عرصه‌ها، ورزشی، هنری، چه میدونم هنرپیشه‌های مختلف، نمیدونم موزیک، هر جای هر جایی به هر کسی به هر موفقیت رسیده میری ازش میپرسی، میگه من مدت‌ها سال‌ها بود که رویاهام رو هر شب بهشون توجه میکردم. معلومه هر شب بهش توجه میکرد، یه مقدار از اون روح آفرینندگی رو واردش میکرد، آرمارون به واقعیت زندگیش تبدیل شده. حالا برو ببین مثلا خیلی از آدم میگه نه بابا انقدر به رویات فکر نکن. خیلی خب به چی فکر کنم؟ برو به بدبختیات فکر کن. بعد به بدبختیات فکر میکنی، این روح آفرینندگی، اون فورس، اون منشأی که تو وجودت هست، بزرگترین قابلیت تو قدرت آفرینندگیه. بزرگترین لطف خداوند دمیدن روح خودش در من و تو بوده، نه فقط صرفا بابت زنده شدن. نه تنها ما زنده شدیم با روح خدا، بلکه میتونیم زنده هم کنیم. اگر انجیل رو بری بخونی، بعضی جاش نوشته که یا تو این شعره که میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. بعد میری تو بعضی از متنها میخونی، میبینی مثلا مرده رو زنده کرده، بعد میگه ای کم ایمانان، اگر شما هم ایمان داشتید میتونستید همین کارها رو، چه بسا این جمله رو، چه بسا بیشتر از این کارها رو میتونستید انجام بدید. یعنی تو با اون روح آفرینندگی که خدا لطف کرده در کالبد ما قرار داده، میتونی مرده رو زنده کنی. بابا این حرفا مال خودم نیستش که اگر به اندازه دانه خردلی ایمان داشتی میتوانستی کوه ها رو جابجا کنی. بری ببین چند بار تو قرآن اومده اگر ایمان داشتی این کار رو میکردی، اون کار رو میکردی. ما جالبه با این روح آفرینندگی چیزهایی رو در زندگی خودمون آفریدیم، بعد خیلی حالا گردن نمیگیریم، میگیم اینا خودشون اومدن تو زندگی ما. من سوالم اینجاست، اگر قرار بود همینجوری بی حساب کتاب هر چی میاد بیاد تو زندگیم و من مسبب نبوده باشم، من خالقش نبوده باشم، من منشأ اصلیش نبوده باشم، من آفرینندش نبوده باشم، من مسئولش نبوده باشم و خیلی چیزا هم جوار زندگی میشه، پس باید چه جوابی میدادم؟ من که کاری نیستم که، مثلا نمیدونم اینا چیه، این آدم های بدرفتار چیه، این بیپولی ها چیه، این فلا مشکلات چیه، اینا چیه تو زندگی. بعد اون موقع اگه قرار برای این بود، خداوند چرا روح آفرینندگی خودشو در من میذاشت؟ که جمله قبطر رو که نگاه کنی میگه آقا من از انسانی که از گل ساخته شد، من از روح خود در او دمیدم و او حیات پیدا کرد. پس وقتی روح خدا میتونه رو گل حیات به وجود بیاره، همون روح دیگه مال من نیست که من احساس کنم مالکش منه، مال من نیست، این روح در من هست، من به هر جایی توجه کنم اونجا جاندار میشه، اونجا روحدار میشه، اونجا روح کلن زندگی میاره دیگه. پس با روحت به هر چیزی توجه کنی به اونجا جان میدی، حیات میدی، زندگی میدی. اما وقتی خودمو در این حد و اندازه نمیبینم، فهم کنم خدا با من شوخی کرده، مثلا حالا یه خواسته دلجویی کنه که گفته من از روح خود در تو دمیدم. خیلی جالبه، میگه هم اینو میگه، میگه من از روح خود در تو دمیدم، بعد از اون برم میگه من زمین و آسمانم به تسخیر تو در آوردم. با چی به تسخیر تو؟ دستور داد؟ نه، روح خودش وقتی در وجود توه، زمین و آسمون نه به خاطر من، به خاطر روح خدا سجده میکنن. منتها سوال اینجاست که آیا من از این روح آفرینندگی که خدا به من داده دارم بر علیه خودم خلقت می آفرینم، آفرینش به وجود میارم، یا به نفع خودم؟ با مرکز توجهم اگر دقت کنم ببینم، وقتی تو گفتگوهای درونی داری همش به یک آدمی که به تو بی احترامی کرده توجه میکنی، بدون این که بفهمی داری با اون توجهت هی به اونجا، به اون رفتار، به اون اتفاقات در زندگیت روح بیشتری میدی، هرچی بیشتر داری در موردش بحث میکنی. چرا خدا گفت توبه کن همون لحظه تموم شد رفت، برو حواستو پرت کن؟ چون خداوند میدونه وقتی این روح در توه، وقتی روی یک گناه خودت متمرکز شدی، هی داری خودتو سرزنش میکنی، داری با اون روح دوباره گناه بعدی رو میآفرینی. برای این گو آقا 1 2 3 توبه تمام، بیا بیرون. نیای بیرون توش گیر کنی بدتر میشه. چرا توی جای دیگرش گفته که اونی که شوق گذاره بیشتر و بیشتر و چند صد برابر بهش میدیم؟ چرا؟ برای اینکه وقتی تو داری به یه چیزی که داری توجه میکنی، حواست نیست، اون روح آفرینندگی داره میره و اونجای بیشتر و بیشتر میشه. برای چی؟ من گفتم من از همین متد ساده استفاده، خیلی ساده استفاده کردم، کفش و لباس، هی تشکر کردم، هی کفشم رو دیدم، 3 دونه کفش داشتم، 4 دونه شلواری که مال 10 سال گذشته بود، هی نگاش میکردم، گفتم خدای دستت درد نکنه، چقدر من لباس دارم، میتونم 7 روز هفته رو، بابا واقعا داشتم رو خودم تأثیر میذاشتم. ولی اون احساس شکرگزاری رو به کائنات تحویل دادم، کائناتم به من یه رگال لباس کامل تحویل داد. بعد من الان اعتراف کنم، الان چند وقته که شکرگزاری بابت لباسام نمی کنم، به والله قسم در این چند ماه گذشته من یه دستم کت شلوار نخریدم. من نخریدم که شکل ظاهریشه، کائنات نیاورده تو کمدم اضافه کنه. کفش این همه شکرگزاری می کردم، هی کفش اضافه می شد. الان چند وقت اصلا حواسم به کفشام نیست، یعنی این گیرام بعد از اینکه به یه عددی رسیدی دوباره حواست باید باشه به این گیرام میخوری دوباره، چون ما برمیگردیم تنظیم کارخونه به همون جوری که یادمون داده بودن. من میگم که دوباره شروع کنم بیشتر و بیشتر، و در مورد هر چی شکرگزاری میکنم اون داره بیشتر میشه، در مورد هر چیزی ناشکری میکنم یا اصلا بی‌توجهی میکنم، بی‌توجهی باعث میشه، اگر همسر داری به همسرت بی‌توجهی کنی میذاره میره، دوست و رفیق داری بهشون بی‌توجهی کنی به مرور زمان میذارن میرن، پول بی‌توجهی کنی به مرور زمان میذاره میره، به خدا بی‌توجهی کنی خدا نمیذاره بره، ولی تو ذهنت دیگه نمیبینیش. در این زمان، در این مواقع، وقتی که ول میکنم، فکر کن یه سوژه‌ای هست، یه قفلیه، میخوام بازش کنم تو زندگیم، بعد هی دارم باش میجنگم، هی هرس میخورم، هی کارهای تکراری میکنم، میبینم نتیجه نمیده، هی تکرار 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 تکرار، بعد شخصیتم اون توی هویتام، اون توی گفتگوهای درونی در موردش هی دارن صحبت میکنن، آره این اینجوری نیست، اینجوری نیست، این شکلی نیست، اینجوری نمیشه، و با این کارو بکنم، حالا این کارو بعد بکنم، هرس میکنیم، هی بحث میکنیم اینا. یه جایی من که میبرم کارت به استخونم میرسه، وقتی توجه هم رو از اونجا برمیدارم، هویت هام هم برداشته میشه، گفتگوهای درونیم هم برداشته میشه. کلن من ذهنی از داخل از روبرون قفله میاد بیرون، روح من اونجا رو برای من حل و فصل میکنه. خیلی جالبه، من خیلی شده به دوستای خیلی نزدیکم و ارتباطات خیلی نزدیکم گفتم هر موقعی که من یه جایی نپریدم وسط، اونجا خود به خود داره درست میشه. هر جایی که من پریدم وسط بخوام یه سری کارا رو با افکارم بکنم، با این ذهن و هویت هم بخوام بکنم، اونجا همچنان همونجوری متوقفه. وقتی که من کلا میام بیرون، اونجا باز میشه، اونجا حل میشه. و این نشونگر یه چیزیه، ذهن من ساخته نشده واسه ساختن. و پذیرفتن این موضوع خودش بسیار کمک میکنه. مثل میمونه که میگم آقا به من کمک میخوای بکنی برای اینکه زودتر نتیجه بگیری، از ذهنت کمک نگی. آقا اگر شاگرد منی، شاگرد من بمون لطفا. من 1,000,000,000 بار گفتم تا حالا آقا از نتایج، مثلا 3 ماه گذشته از دورت، 1 ماه گذشته، 9 ماه گذشته از نتیجه‌ای که الان گرفتی، مثلا 9 ماه انتظار داشتی که الان با کامیون تریدی پول بیارن بریزن تو خونتون، نریختن. برعکسش صاحبخونه اومده گفته آقا اینجایی که هستی تو باید بیخیال شید بیاید بیرون، دیگه امسال بهتون اجاره نمیدم. من بهتون گفتم که آقا از نتایجتون نتیجه گیری نکنید. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه وقتی که من تقریبا 8-9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه فکر میکنم، یا آره 12-13 ماه تمام، وقتی داشتم تمرین میکردم یه جایی داشتم که زندگی میکردم اونجا، بعد اونجا اجاره خاصی نمیگرفتن از من. خدای من شاهده، یکی از بستگان من که اونجا برای اون بود اومد به من گفت ببین باید از اینجا بری بیرون. شما فکر کنید کسی که مثلا چه میدونم شاید 500,000 تومان داشت بابت اونجا اجاره میداد، از اونجا میومد بیرون حداقل باید 4,000,000 تومان اجاره میداد. بعد فکر کن تو 12-13 ماه تمرین کردی، انتظار داری پول بیاد تو زندگیت، اون چیزی که داری هم مثل یه خونه یه اجاره یه با قیمتی که اصلا اجاره محسوب نمیشه، اونم داره ازت میگیره. بعد من اگر من اون لحظه این جمله رو نمیدونستم که آقا از این نتیجهی که بعد 13 ماه تو زندگیت اومده نباید نتیجه گیری کنی، مثلا نتیجه گیری میکنم میگم پس اگر من 13 ماه تمرین کردم رسیدم به این مرحله، به جایی که الان انتظار دارم پول کلی پول بیاد تو زندگیم، این یه جایی هم که داشتم که برای سقفش هی شکرگزاری کردم، خدای مگه نگفتی شکر نعمت نعمتت افزون میکند؟ پس من که شکرگزاری کردم، بچه چرا تو این شکرگزاریه به جایی که به اضافه بشه داره ازم کم میشه؟ این جایی که داشتم هم ازم گرفتن. بچه اون روز من نباید تحلیل میکردم، چون اگر تحلیل میکردم با این نتیجه گیری کردم از نتایجی که به وجود اومده بود بعد 13 ماه، من خودم رو سرخورده و ناامید میکردم. ولی بدونید حقیقت چی بود؟ همون لحظه به خودم گفتم من نمیدونم خدای از کدوم کانال میخوای. به چشم ظاهری که میبینم با این وضعیتی که دارم مثل این که داره اوضاع بدتر میشه به ظاهر، اما در واقع بعدن که گذشت اینو فهمیدم، اما اونجا تو اون لحظه که روبرو مسئله بودم و جوابی نداشتم، جواب قاطعی نداشتم، فقط گفتم مگر نه این که اگر باورتو بسازی باورت زندگیتو میسازه. گفتم چرا؟ و مگر نه این که از خدا وقتی روزی کمک خواستی گفته خدایا دیگه خودم نمیدونم چیکار کنم، به من کمک کن، منو راهنمایی کن. مگر نه این که از خدا خواستی خودم این راهو گذاشت جلوی پات. گفتم چرا؟ گفتم بس اعتماد کن. کار درست چیه؟ تمرین. تمریناتو ادامه بده. الان اصلا نمیتونی این موضوع رو توضیح بدی برای خودت، توضیح نده، چه اصراری داری توضیح بدی؟ نمیتونی نتیجه گیری درستی کنی از این نتایج؟ نه نمیتونم. پس لطفا نتیجه گیری نکن آقا، کاری که بلد نیستی رو نکن. یکم که گذشت، بچه اینو بهتون بگم، یکم که گذشت من فهمیدم که دنیا بچه من بعد از اینکه باورام، این جواب خیلی از بچه هاست، 13 ماه تمرین کردم، یه سقف دارم، به چه بدبختی به چه سختی دارم اونجا رو زندگی میکنم، دو دستی هم چسبیدمش، شکرگزاری هم دارم میکنم هر روزش برای سقف بالا سرم. بعد 13 ماه دنیا اون چیز رو هم از من گرفت. ولی واقعیتش الان که روش گذشتم دارم بهتون میگم، حقیقت این بود که من رو باورام کار کرده بودم و مدارم داشت عوض می شد. حالا من باید توی اون مداری که قبلا بودم، حتی تو اون 13 ماه و به قبلش، من باید از تو اون مداره می اومدم بیرون، بعد بار دیگه مدار دیگه می شدم. اینو دوباره میگم، آقا من دارم تمرین روابط میکنم، دو تا نصفی برام دوست مونده، یعنی من 20 تا 30 تا دوست و رفیق داشتم، اومدم رو خودم کار کردم، باورامو عوض کنم که برم توی فضایی که دوستای آدم حسابی فوق العاده داشته باشم. بعد نگاه میکنم 20 تا دوستم شد 10 تا، 10 تا شد 5 تا، 5 تا شد 2 تا، 2 تا و نصفی کلا رفیق مونده برام، این 2 تا و نصفی هم رفتن. بعد سریعا همه میان تو گروه پیام میذارن، استاد من اوضاعم خیلی بهتر بود، پس چرا اینجوری شد اونجوری شد؟ من شکرگزاری میکنم، من نمیدونم نقاط مثبت بنویسم، من هی زاویه دیدم عوض میکنم، من هی دارم مینویسم، تمرین میکنم، پس چرا اینجوری شد؟ عزیزم، اون باورهایی که قبلا داشتی تو رو وارد اون مدار کرده بود. وقتی باور عوض شده، تو از اون مدار که میای بیرون، هر چیزی متعلق به اون مدار هست که تو با باورهای قبلیت به دست آورده بودی رو، گاهی برای بعضی ها اینجور، یعنی برای بیشتر افراد، اونا رو ازت میگیره، از این مداره تا میخواد بره تو مدار بعدی یه خلایه، یه چند روزی، یه چند ماهی، یه فاصلهیه. اونجا دیگه باید به قانونا و به خدای قانونا اعتماد کنی و خودتو آروم نگه داری تا این جا به جایی انجام بشه. من از اون خونه زندگی اومدم بیرون، به فکر کنم به دو روز، یه روز دو روز نکشید، رفتم توی طبقه دیگه. از توی اون طبقه یه سالی گذشت، من همچنان کار درست فقط تمرین و باورها رو تغییر دادن، یعنی ویس گوش کردن و تمرین کردن. بعد از اونجا دوباره دنیا تو اون مدارم منو موقتی نگرداشت، یعنی از جای اول که اومدم بیرون جام خیلی بهتر شد، ولی اونجا جایی نبود که متناسب با باورای من باشه. یه ذره باورم کار داشت، اندازه یک سال، یک سال و نیم باز رو باورم کار کردم، خود به خود دنیا منو آورد توی پوزیشن بهتر، توی لوکیشن بهتر. ولی حالا فکر کنید الان توی لوکیشن خیلی خیلی بهتری دارم زندگی میکنم. فکر کنید همون تو 12 ماه 13 ماه تمرینم، وقتی دنیا داشت از همون آب باریکرم منو جدا میکرد، اونجا من از نتیجه ها نتیجه گیری میکردم و میگفتم بابا ول کن، فایده نداره بابا، دیوونه ایم مگه؟ مثلا این همه تمرین کردیم این شد، تمرین کنی بازم همین میشه دیگه. فکر کنید اون موقع من با دیدگاهم و تحلیلام خودم رو متوقف میکردم و دیگه ادامه نمیدادم. به خدا قسم دیشب داشتم از پنجره به بیرون نگاه میکردم و به ویوی بیرون پنجره نگاه میکردم، به اون برجای دروس حسابی که روبرو خونمونه، به فضایی که خدا شاهده دیشب داشتم میگفتم خدایا نمیدونم الان از تو تعریف کنم یا از خودم تعریف کنم. از خودم تعریف میکنم، اگر من یه جایی نمیفهمیدم که بکشم کنار و به تو بسپرم، الان من روبروی این پنجره به این ویو نگاه نمیکنم. نه الان، هیچ وقت، هیچ وقت در حیاتم، در این زندگی که دارم میکنم، والله من هیچ وقت اینو نمیتونستم تجربه کنم. خیلی صحنه یه جایی میبینم خدا بهم عزت داده، من تو اون فضایی که قرار میگیرم اینم احترام بهم داره، همونجا دوباره میگم خدایا نمیدونم الان از خودم تعریف کنم یا تو. از خودم تعریف کنم، از هوشم که یه جایی فهمیدم اگر با تو باشم پادشاهی میکنم، چون از تو که تعریف کردن نداره که، تو کلن کار درسته دیگه. بعد از خودم انگار یه جایی خیلی تعریف کنم که چه خوب زیرکانه یه جایی فهمیدم که اگه با تو باشم پادشاهی میکنم. بعد برای خودم دست میزنم. دیشب دوباره نمونش، چه بیم نصف شب، ساعت 2 شب بود، کی بود، لب پنجره وایساده بودم، گفتم برای خودم دست میزنم، یه جایی لم داستان رو فهمیدم، هر جایی که با تو باشم، یعنی خود ذهنیمو بکشم کنار، با تو باشم پادشاهی میکنم. حالا اینو من یه بار دیگه میخونم، نگاه کنید. گاهی که انقدر دست و پا میزنم واسه پولدار شدن و به نتیجه نمیرسم و دیگه کارت به استخونم میرسه، قید همه چی رو میزنم و همه چی ول میکنم، و همه چی رو ول میکنم، نمیدونم چرا همه چی یه دفعه درست میشه بدون دخالت من. بعد تو توضیحش من نوشتم از شخصیت و هویتت جدا میشی، اینو در مورد شخصیت و هویتمون باید بپذیری، اینو باید بپذیری. من آفریننده این شخصیتم، مثل یه من آفریدم، این روح آفرینندگی خدا، این منشأ بودنه که آفرینش کرده، یه شخصیت، یه من آفریده. اوکی، حالا اینو من باید بفهمم، با این شخصیت، با این هویت، میخوام برم قفله رو باز کنم. اولا که به وجود اومدن اون قفله روبروی زندگی، مثلا قفله چیه؟ یه بدهی سنگین. قفله چیه؟ میخوام یه کاسبی را بندازم. قفله چیه؟ یه آدم مزاحمی تو زندگی میخوام بره بیرون. اوکی، اول باید اینو بپذیرم اون آدم مزاحمه، اگر الان روبرون به عنوان قفله، خود این هویت، این منه، این شخصیت اینو درستش کرده، اینو آوردش تو زندگی. این یک. دو، حالا چیزی که خودش آفریده، چیزی که خودش آورده رو نمیتونه ازش رد بشه. این منه، این هویته. اینو انیشتین هم میگه، مشکلاتی که این شخصیت به وجود آورده، خود این شخصیت نمیتونه برطرفش کنه. من فکر نکنم تو دنیا اینجوری کسی تا حالا به این وضوح برات توضیح داده باشه. من اون حالت روح آفرینندگی که خدا در من ایجاد کرده، یه شخصیت آفریدم، این شخصیت مشکل ایجاد کرده، یه داستانی رو به وجود آورده، بیپولی آورده، نمیدونم آدمای منفی و ناسالم آورده، مزاحم آورده. اوکی، یعنی یه دردسر ایجاد کرده، این دردسر را ساخته. بعد حالا خودش دیگه راهکاری نداره که دردسر رو برطرف کنه. وقتی که دارم دست و پا میزنم، هی تلاش میکنم، هی نتیجه نمیگیرم، هی راه های تکرار، آقا چرا من راه تکراری رو برای حل و مشکل هی انتخاب میکنم؟ برای اینکه این شخصیت کلن یه راه بیشتر نداره برای حل اون و هی داره از اون استفاده میکنه. در واقع خودش اینو متولد کرده، به دنیاش آورده، این شخصیت خودش، این آدم ناسالمه رو آورده تو زندگیم. اصلا این آدم ناسالمه جذب این شخصیته شده. حالا این شخصیت هر جا که میره، اینم مثل کش بهش چسبیده. یعنی خود این شخصیته که اگر بخوایم از انرژی صحبت کنیم، این آقا اینجوری بهت بگم، این شخصیته رو فکر کن یه لباس کثیفی داره، اصلا بوی کثیف میده، بوی بد میده، یه مگسی به این بوی گرایش پیدا کرده اومده سمت این. حالا فکر کن این مگسه است، اینم شخصیت است. شخصیت میخواد بره اون ور، مگسه هم میره دنبالش. شخصیت میاد این ور، مگسه هم میاد دنبالش. مگسه اون مشکلاته، این بوه، این کثیفیه هم اون تفکرات این شخصیت است، اون هویت های این شخصیت است، اون باورهای این شخصیت است. حالا شما هم بگید، ما در خیلی از کارهای زندگیمون داریم این کارو میکنیم، این خودش یه چیزی داره که این آدم بده نزدیک زندگیش میشه، این خودش یه مشکلی داره که این بیپولی هی نزدیکش میشه، حالا این میخواد از بیپولی در بره، بیپولی بهش گرایش داره. بعد از اینکه کلی این کارو میکنه به نتیجه نمیرسه، اونجایی که کار به استخون میرسه، هی با این شخصیته داری تلاش میکنی، خودش مشکل دو آفریده، میخواد از رو دو رد بشه، خود شخصیت دوه، مشکلی هم که آورده، به وجود آورده، دوه. حالا میخواد از رو دو رد بشه، نمیتونه از رو دو رد بشه. اونجایی که کار به استخون میرسه، میدونی چیکار میکنی؟ من کلا توجهم برمیدارم، این شخصیت از بین میره اون لحظه، یعنی استاپ بشه، کار نمیکنه، نظر نمیده، ایده نمیده، تلاش نمیکنه. و من برمیگردم تو منشأ بودن خودم. وقتی اونو ول میکنی، رها میکنی، برمیگردی تو منشأ بودنت. بعد اون مگسه به منشأ گرایش نداره، میره. امیدوارم که این توضیح رو متوجه شده باشید. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. روح الهی چیزی نیست که مورد علاقه اون مگسه باشه. و هر جایی که ول میکنی، رها میکنی، ول کردن نه، هر جایی که رها میکنی و میای بیرون، برمیگردی تو منشأ، برمیگردی تو همون روح آفرینندگی. اون آدم بده به روح آفرینندگی گرایشی نداره، خود به خود میره. خیلی از مشکلات رو وقتی که دیگه بعد اینجاست که مثلا خیلی از آدما میگن اونجایی که دلت شکسته بشه دیگه با قلب شکسته بخوای از خدا کمکت میکنه. به خدا قسم اون لحظه‌ای که رها میکنی مثلا قلبت شکسته، اصلا خدا چیزی نخوا، اصلا قلبت هم متوجه نباش که شکست، فقط خسته شدی، فقط دیگه بریدی، میای تو منشأ خود به خود حل میشه. حالا آدما روش اس گذاشتن، اینو خدا رو محدود کردن که و اگه از خدا از ته دلت بخوای با قلب شکسته بخوای خدا بهت میده. ببین خدایا چه جوریه که مثلا قلبت باید شکسته باشه، یعنی کارو میرسون به یه جایی که دیگه استخونات داره پوک میشه. خب مثلا خدا تعریف کردی به مثلا این، خب دردآوره که من یعنی اگر اوایل یه موضوعی هنوز قلبم نشکسته و استخونام نشکسته از خدا چیزی بخوام بگی نه ببینم قلبتو اگه پوستت کنده نشده باشه من اصلا اهمیتی نمیدم. این که الان خدا تعریف نکردیم که میگم خیلی از اتفاقات در درون ما داره اتفاق میفته، وقتی آگاهی ازش نداریم یه اسمی روش میذاریم که خیالمون راحت شه، بگیم خب اینم دیگه فتحش کردیم، اینم دیگه فهمیدیمش. احساس میکنم ثروتمندان ارزشمند هستن و من که ثروتمند نیستم پس بی ارزشم و به خاطر این از ثروتمندان متنفرم. همینطور از خدا هم رنجش دارم که چرا اونها رو ارزشمند آفرید ما رو نه. یعنی فکر میکنم خداست که مسئوله، من نیستم، باورها و ارزشهایی که برای من تعریف شده نیستش، اینا مسئول نیستن، مسئول خداست. بابا به خدا بسیاری از جنگهایی که یه انسان با خدا داره تو مغزش، و این حالا جنگا بعضیا به وضوح نمیگن، این جنگا رو بعضیا نمایان نمیکنن بین رابطه خودشون با خدا، سعی میکنن مثلا به رو خودش نیاره، ولی درونش اگر بخوای بفهمی که با یکی با خدا جنگ داره یا نداره ببین چقدر به خدا نزدیکه. کسی که به خدا نزدیک نیست یه جنگی داره دیگه، الان این جنگ رو بیان نکرده. اگر با خدا هر لحظه هر روز زندگی نمی کنی یعنی نمیخوای زندگی کنی دیگه. اگر سمت غیر خدا میری یعنی با حالا لازم نیست که حتما، مثلا دیدی بعضی از آدم ها با هم قهر نیستن ولی ارتباطی هم ندارن، یعنی در واقع وقتی با اون طرف سالی یه بار فقط عید دیدنی ها روبوسی میکنی یعنی علاقهی به ارتباط گرفتن با تو ندارم. هرچند حتی پیش میاد که مثلا سر سال موقع عید دیدنی دیدید مثلا طرف یک سال اصلا از حالم خبر ندارن و عید سلام حال شما چطوره خیلی خوش اومدید احوالش بای چقدر شما خوبه بای بای انقدر بای بای میکنن هر کی ندونه فهم میکنه اینا یه دقیقه از هم دور بمونن فوت میکنن. برای اصلا اینجوری یعنی یه بچه کوچولو اونجا باشه نگاه کنه نوع سلام علیک اینا و این صمیمیت بین سلام علیک اینا رو ببینه میگه وای اینا اصلا کلن یه روحن در دو بدن. بعد اون ده دقیقه یه رب شیرینی بخورن یه چایی بخورن اینا تموم میشه رفتا یک سال سه سال پنج سال دیگه تظاهر به داشتن ارتباط میکنن اما واقعیت اینه که با هم اصلا هیچ ارتباطی ندارن. پس لازم نیست حتما مستقیما به خدا ایراد بگیریم. همین که باش ارتباط نمیگیری ریشه داره دیگه. چرا ارتباط نمیگیری؟ اگر تو میدونی خدا منبع عشق و محبت و ثروت و نمیدونم مهربانی و همه چیزای خوبه، میشه سوال بپرسم چرا باش ارتباط نمیگیری؟ چون پس ذهنم ازش دلخورم، چون پس ذهنم بهش امیدی ندارم، به انصافش، به مهربانیش، به عشقش. یه سری جملات رو در موردش شنیدم. حالا خدا هم هست دیگه، کنار هم داریم زندگی میکنیم دیگه، ولی ما با هم زیاد کاری نداریم. چون مگه میشه تو بدونی که منبع اصلی تمام خوبی ها خداست و بدجوری هم به تو عشق میورزه مثلا ولش میکنی؟ نه بابا ما یه دونه رفیق داریم ارزگاهی یه محبتی میکنه، حالا نصفش فیکه ولی نصفش واقعیه، اصلا اون رفیقه رو ولکن نیستیم. مگه میشه؟ شما نگاه کن طرف مثلا چند سال گذشته از سنش هنوز میدونه یه ذره مادر محبت واقعی داره، پدر محبت واقعی داره، آره مثلا 70 سال شده از پدر مادر دست نمیشه، حتما باید هفته 3 جلسه 5 جلسه هر روز حتما باید از حالش خبردار باشه. پس ما کسی که واقعا یه حس خوب به ما داشته باشه و تو وجود خودش هم حس خوبی وجود داشته باشه، ما ولش نمی‌کنیم. که یعنی در واقع ما خیلی از رفتارهامون داره توضیح میده واقعا عمیقا ما به چی فکر میکنیم و به چی اعتقاد داریم. پس هیچ ربطی به خدا نداره. من این باورها رو، این ملاک ارزشها رو تو اجتماع گرفتم. من از زمانی که انسان شدم اومدم تو کالبد انسانی، توی شهرمون، چه میدونم تو منطقمون، تو محیطمون، تو خانوادم، من این ملاک ارزشها رو گرفتم. کی خدا گفته که مثلا اونی که پولدارتره با ارزشتره، اونی که بی پوله بی ارزشتره؟ ما تو خونمون اینا رو شنیدیم. هر کی پول داشت در موردش با آب و تاب صحبت میکرده، اونی که پول نداشت میگفتن بابا این گده گشته است. بعد من با چیزایی که از خودم دیدم خودم رو دادم تو دسته برعکس اون پولدارا. بعد دیگه اینا یادم رفته، حالا هر جا میرم به بی پولی میخورم فکر میکنم مقصر خداست یا یه کسی دیگه است، حالا هر کس. احساس میکنم ثروتمندان ارزشمند هستن و من که ثروتمند نیستم پس بی ارزشم. ببینید بچه ها، کلی از این متنایی که دارم میخونم تو این تست سری عزت نفس، بیشترش دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم. اگر تو فکر میکنی که با ثروت ارزشمندی، اوکی، اینجوری فکر کن، آزادی، حق انتخاب داری. ولی بدون که وقتی داری این فکر رو، یعنی در واقع این فکر رو وقتی قبول داری و داری انجامش بدی تو خودت، تو رفتارات معلومه، یعنی میخوای بگی تا پول به من نرسه من ارزشمند نیستم. پس وقتی من الان بی ارزش هستم، پول که یه چیز با ارزشه به من که بی ارزشم گرایش پیدا نمیکنه. وقتی من احساس بی ارزشی میکنم و علاقه دارم و تو فانتزی می نوید، چه ببینید، این انتظار دارم، من انتظار دارم مثلا یه چیزی که کثیفه باشه و پروانه گرایش داشته باشه بیا جون اون چیز کثیف، حالا هر چیزی، مثلا یه آشغالی بوی گرفته، پروانه سراغ گل میره. پس من باید گل بودن خودم رو ببینم. و جالب اینجاست، تا گل نباشی پروانه به سمتت نمیاد. حالا سوال مهم اینه که آیا واقعا من گل هستم یا نیستم؟ آره ذاتاً گلم، چون اگر من گل نبودم مثلا خدا تو وجود من نمی اومد. خدا که مظهر بزرگی، زیبایی، عشق، سخاوت، ثروت هست، تشخیص داد در من بیاد. حالا دیگه در مقایسه با خدا پول که رقمی نیست، چیزی نیست، قابل قیاس نیست. از همین به من کمک میکنه که من قبول کنم آقا من، این پول نیست که به من ارزش میده، این منم که به پول ارزش میدم. اصلا پول باشه یا نباشه، من ارزشمند هستم یا نیستم. اگر ارزش من به پول من باشه، ببین باور کنید من تا حالا هیچ کس، هیچ آدمی رو ندیدم که خودش رو شایسته، یعنی تمام آدمایی که به پول رسیدن اولش پول نیومد بعد خودشون رو شایسته دونستن. شما تو زندگی بعضی از آدمای دور و بر زندگیتون که نسبتاً یه جهش بزرگی داشتن تو زندگیش، یعنی شما دوران بی پولیشون رو دیدید بعد به پولم رسیدن، شما نگاه کنید قبل از اینکه به پول برسن اصلا حساشون، رفتاراشون، حالتاشون یه اعتماد به نفس خاصی داشتن، اصلا خودشون رو قبول داشتن. اون آدمه پس قبل از اینکه نتیجه بگیره باور کرد خودشون. من کلا اینو میخوام بهت بگم، میخوام اینو بهت بگم که آقا قبل از اینکه پول بیاد باید تو احساس ارزش بکنی و غیر از این صورت اصلا پول نمیاد. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. الان نمیتونی خودتو متقاعد کنی بدون پول و بدون نتایج، تو همون جایی که داری زندگی میکنی، تو همون شرایطی که داری زندگی میکنی، باید بتونی خودت رو بزرگ ببینی تا این نوع نگاه کردن به خودت بتونه به تو این حس رو بده، این انرژی رو بده. این انرژی در تو، در دنیا جریان پیدا میکنه، چیزهای متناسب با اون انرژی آرمانو وارد زندگیت میشه. اصلا قانون جاذبه ای نه، اونا میان تو زندگیتون. وقتی که من متوجه بزرگی خودم میشم، ذهن من اینو متوجه میشه، بعد کوچ میکنه منو میبره جایی که جامه. اصلا چیز عجیبی نیست. وقتی لاک‌پشت به دنیا میاد، به محضی که چه میدونم، به محضی که وارد این جهان میشه، نگاه کنیم این اونایی که کنار دریا مثلا مادره هم اونجا به دنیاشون آورده، تا میان بیرون چک 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 میرن سمت دریا. یعنی چرا نمیرن سمت آسمون؟ چرا نمیرن تو زمین؟ میرن، یعنی دنیا هدایتشون میکنه، درونشون هدایتشون میکنه، هر کسی میره جایی که جاشه. پس اگر خودت رو بزرگ ببینی، به سمت بزرگی میری، یعنی قدم به قدم هم ذهنت میبرتت. یعنی یه آدمی که چه میدونم، یه آدمی، یه پسر بچه مثلا فکر کنم 14 سالشه 16 سالشه، بعد از یه جایی به بعد، یعنی 14 سال 15 16 سال عمرش طول میکشه تا به این نتیجه برسه من بدبختم، هیچکی منو دوست نداره، هیچکی از من خوشش نمیاد و همه به چشم یک مزاحم به من نگاه میکنن، خدا هم که با من حال نمیکنه، دنیا هم که با من حال نمیکنه. خیلی خب، بعد از این که تو 16 سالگی به این نتیجه رسید، 17 سالگی به این نتیجه رسید، حالا سیستم RAS مغزش یا ذهنش، تصویری که از خودش داره، باعث میشه، یعنی تصمیم میگیره این آدمه رو، این بچه 16 ساله رو، 17 ساله رو ببره سر جاش قرار بده. آروم آروم میره پیش دو تا دوستاش، سومی پنجمی، میره توی حلقه ای که همه دارن چه میدونن مواد مصرف میکنن یا کارهای خلاف انجام میدن. یعنی اگر وجه اشتراک بین اون جمعیت نگاه کنی، میبینی اون آدما همشون آدمایی هن که تو ذهنن به بنبست رسیدن. بعد از این که ذهنن به بنبست رسیدن، جایی که براشون تو دنیا قرار داده شده از نظر انرژی، نه از نظر فیزیکی، از نظر انرژی اینجاست. بعد میبینی همشون میان همدیگر رو پیدا میکنن. یعنی بری ماجرا هر کدومشون رو بپرسی، خیلی جالبه، یه حلقه ایه که همشون جمع شدن، هر کدوم از یه سمتی وارد این حلقه شدن. پس باید بتونیم خودمون رو بزرگ ببینیم. بعد از این که ما خودمون رو بزرگ دیدیم، دو تا کار اتفاق میفته. یک، سیستم RAS مغز منو میبره اونجا. دوم این که دنیا هم هدایتم میکنه تا من سر جام قرار بگیرم. به همین راحتی این اتفاق میفته. و من میگم هر چیزی رو که من میگم، مثال منفیشو تو زندگیت یه نگاهی بکنی، میبینی دارم درست میگم. ما با این روش به اینجا رسیدیم. اگر باورمون یه چیز دیگه ای بود، به یه جای دیگه ای میرسیدیم. ولی اینش مهم نیست که الان تو بیپولی هستیم یا تو باپولی هستیم. روشو من دارم میگم. روش در دو صورتش یکیه. یعنی آدمی که خودش رو تصور میکنه بدبخت، بیچاره است، بدشانس، دستش نمک نداره، یه مدت که این تصور رو میکنه، ذهنش آروم آروم هدایتش میکنه ببره بذارتش سر فرکانسی که باید باشه، تو مداری که باید باشه. بعد میبینی دوست، مثلا دیدی یه آدمی که همش ناله است، احساس بدبختی و بدشانسی میکنه، سه تا رفیق داره، اون سه تا هم عین خودش فکر میکنن. دیدی اونایی که به پوچگرایی رسیدن، همشون مثلا اتفاقا یه دونه چیزم دارن، یه الگوی بزرگم دارن، یک نویسندهی به نام فلانی که اونا رو هدایتشون میکنه توی این زمینه و اونا هم مثلا سند و مدرک هم میگن ببین این نویسنده به این بزرگی داره میگه دنیا تاریک است، پوچ است، هیچی ارزش ندارد، اصلا ما برای چی اومدیم. همشون یه جا هم دیگر پیدا میکنه. و اونایی هم که خیلی معنوی هستن، نگاه کنی میبینی مثلا طرف خیلی معنویه، اصلا جهان بینیش شکل معنوی داره، من اونا هم دوستای خودشون پیدا میکنم. پس دیگه فقط من کافیه فقط خودم آن چیزی که هستم رو بزرگ ببینم، بقیهش رو دنیا انجام میده. من تو کل حرفا میخوام اینو بهت بگم، اگر تو بتونی خودت رو بزرگ ببینی، همین که الان هستی رو بزرگ ببینی، بقیهش رو تو بخوایم تو انجام نمیدی، دنیا برات انجام میده. یه همونطوری که وقتی آدم خودش رو کوچیک میبینه، مثلا آدمی که تصور میکنه که دستش نمک نداره، خودشو داره اینجوری تصویر میگیره دیگه. تصویری که خودش داره یه کسیه که دستش نمک نداره. وقتی تو خودتو اینجوری تصور میکنی، تو اصلا کمکی هم بخوای هم نمیتونی بکنی. مثلا یه کاری بکنی که آدمای قدرشناس بیان سمتت، تو بخوای هم نمیتونی این کارو بکنی. دنیا واقعیش انجام میده. هر چی آدمه، حالا با اصطلاح میگیم گربه کوره و نمک نشناس و فلان، اصلا کلا 5 تا دونه تو دنیا وجود داشته باشه، دنیا تو رو هدایت میکنه، آروم آروم میبرتت اونجا که اون چیزا رو ببینی که باورت تایید بشه. حالا برعکس هم اینه دیگه، اگه خودتو بزرگ ببینی تو لازم نیست کاری بکنی، چون کاری بکنی هم فرقی نمیکنه، بعد از اونش دیگه دست دنیاست. من دوباره مثالو بذارم، غذا رو که میخوری ببین، تا جایی که تو داری غذا رو میجوی قورت میدی، از اونجا به بعد شما حالا فکر کن غذای رفته دیگه، از قورت دادی از گلوت رفته پایین، خب حالا هی دندونات اینجوری کن، تو هر کاری بخوای بکنی، هر کاری بخوای بکنی هیچ کمکی نمیتونی بکنی دیگه، دست تو نیست. اینو ما بفهمیم چه چیزایی دست منه، چه چیزایی دست من نیست، انرژیمونو جایی میذاریم که در اختیارمون. خب بچه ها فکر کنم زمانمون هم تموم شد، و اینکه تمرینی که قراره تا جلسه بعدی انجام بدیم، حواست باشه هر کاری که از الان تا جلسه بعدی هر کاری که داری میکنی، حواست باشه که با این کاری که الان دارم میکنم، فارغ از این که رو این آدم، رو این اتفاق، رو این موضوع یا روی این آدما چه اثری میذاره، چه برداشتی میکنن، چه پیامی دارم میدم، دنیا به دنیا چی رو دارم میفهمونم، آیا با این واکنشم دارم میگم من کمم. اومدی مقایسه کنی، بگو با این مقایسه کردنه دارم میگم من از اون خوب بودن خودم نامطمئنم، به بزرگ بودن خودم شک دارم. نه من شکی ندارم. پس چرا داری مقایسه میکنی؟ چون مقایسه داری میکنی، داری ترازو میکنی، کم و زیاد میکنی، میخوای به این نتیجه برسی که الکی که مقایسه نمیکنی. مورد بعدی، وقتی داری یکی رو قضاوت میکنی، پیش خودت بگو با قضاوت کردن این میخوام به چی برسم؟ میخوام بفهمم این آدم بدیه. خب بعد که به این نتیجه رسیدم این آدم بدیه، بعد میخوام بدی رو تو دنیا تایید کنم، بگم انسانهای بد هستن، بعد من حواسم از روح آفرینندگی من داره به اونجا توجه میکنم، این روح داره به اونجا جریان پیدا میکنه، اونجا تو زندگی من حیات پیدا میکنه، این به نفعمه. وقتی دارم یکی رو سرزنش میکنم، با سرزنش کردنم آیا دارم با اون آدمه کمک میکنم؟ نه، دارم میگم که سرزنش کردن یکی بهترین راه هاست برای نجات. آیا من این همه سرزنش کردم به دردم خورد؟ بعد وقتی من دارم اونو سرزنشش میکنم، میخوام تهش چی بگم؟ آیا فرافکنی نیست؟ میخوام بندازم همه ایرادا رو، توجه رو بندازم رو ایراد اون آدم. هر وقت دیدی داری از ایراد و ضعف و نقطه ضعف یه نفر صحبت میکنی، چه پیش خودت چه پیش دیگران، بدون که با این کار داری حواس همه رو پرت میکنی به ضعف اون که ضعف خودت معلوم نشه. چون مثلا داری میگی که ببین این آدمه تو تعهد خیلی اشکال داره، این خیلی ضعیفه، تو میدون درون تو میدونه که تو 16,000 تا چیز دیگه اشکال داری، بعد روی این یه دونه ایراد اون تو بخش، تو اون بخش ضعیف نیستی، ولی تو 16,000 تا چیز دیگه ضعیفی. دقیقاً گشتی یکی از چیزایی که اون توش ضعف داره و تو اون ضعف نداری رو پیدا کردی، داری اینو قیاس میکنی. پس یادم باشه این شخصیتیه که بعدن که به پول میرسی بهت خیلی کمک میکنه، در آرامش پول را تجربه میکنی و ازش لذت میبری. بچه من میخوام قبل از این که به پول برسی شخصیته رو بذاری زمین، این شخصیت قبلیه رو، با یه شخصیتی که متناسب با اون زندگی لاکچری هست وارد دنیای جدید بشین. یه سری چیزا رو با خودت به فردا نیار، چون بیاری نمیذارن زندگی کنی. دوستتون دارم، پیروز باشید، امیدوارم بهترین های خدا رو ببینی، اونم حقیقت وجود خودته که روح آفرینندگی تو وجودت هست. تو هر چیزی رو که تا الان داری تجربه میکنی خودت آفریدی تو زندگی شخصی، و هر چیزی هم که لازم داری و میخوای رو میتونی بیافرینی. لازم نیست درخواست کنی، لازم نیست التماس کنی، فقط کافیه که بیافرینی. اما زمانی میتونی بیافرینی که خودت رو خالق زندگیت بدونی. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.